به نام خدا. سلام دوستان، اسم من مهدی هست و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی هستم و خدا رو شکر میکنم که امروز دوستمون بهزاد، مسئول کارگاه های گروه مطالعه قدم کلیولند، این فرصت رو به من داد که بتونم خدمتگزار شما باشم در این جمع. قبل از اینکه صحبتام رو شروع کنم، خدا رو دعوت میکنم به این کارگاه و از خدا درخواست میکنم که بهم کمک بکنه که خودش مدیریت بکنه که این کارگاه به نحو احسن برگزار میشه، و از خدا درخواست میکنم که آنچه که امروز بر زبان من جاری میشه کلام خودش باشه و دوستان من چیزهایی رو از زبان من بشنوند که خدا میخواد، نه اون چیزهایی رو که مهدی میخواد. صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز، و موضوع کارگاه امروز ابزارهای کم درآمدان گمنام هست و حتما همه شما میدونین که ما در انجمن کم درآمدان گمنام علاوه بر 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهوم یه پمفلتی داریم به نام 12 نشانه کم درآمدی و همچنین یه پمفلتی داریم به نام 12 ابزار یو ای و 12 نشانه به ما کمک میکنه که ما بتونیم در درک بیماری، چون این بیماری خیلی پیچیده تر از الکلیزم و اعتیاد و پرخوری و هموابستگی و اعتیادهای دیگه هست و نیاز داره که نشانه هاش رو دنبال بکنیم، و گاهی اوقات ممکنه چند ماه طول بکشه که درک بکنیم که اصلا ما این نشانه رو داریم. و طبیعتاً این برنامه 12 ابزار ارائه داده که این بیماری فلج کننده‌ای که ما رو متوقف میکنه بتونیم باهاش روبرو بشیم، و این ابزارها به گمان من به منزله دادن یک عصا به من بیمار هست که فرض کنید مثلا پای من دچار یک بیقدرتی و یه بیجونی هستش که خودم نمیتونم راه برم، یا خیلی خیلی به سختی راه میرم، یا آروم و کند راه میرم. وقتی یه عصا بذارن زیر بغل من، اون وقت من میتونم پا به پای آدمای عادی راه برم و دیگه تفاوتی نکنه زندگی من با آدمای عادی و آدمای موفق. خیلی سخته که توی 2 ساعت بتونیم 12 ابزار رو راجبش حرف بزنیم. من فکر میکنم که باید راجب هر ابزار حدود 8 دقیقه، 5 دقیقه الی 8 دقیقه صحبت بکنیم که وقت به همه 12 تا ابزار برسه. پس طبیعتاً این کارگاه به نوعی یک معرفی اجمالیه این 12 ابزار هست، و بعضن برای تک تک این ابزارها کارگاه های منحصر به فردی برگزار شده یا میشه، و میتونید به آرشیو فایل هایی که در گروه تلگرام کلیولند هستش مراجعه بکنید. همچنین ناحیه 2 فضای مجازی انجمن کم درآمدان و گمنام برای خودش یک کانال داره که کانال تلگرام ناحیه هم، کارگاه هایی که در سطح ناحیه 2 برگزار شده رو میتونید جستجو کنید و کارگاه های خوبی راجع به تک تک این ابزارها برگزار شده، و همچنین شورای منطقه ایران هم کمیته کارگاه ها داره و در سطح کل نواحی کارگاه برگزار میکنه، که بعضن کارگاه هایی که در شهرهای مختلف، یا در حال حاضر که به خاطر شرایط پاندمی کرونا به صورت آنلاین داره برگزار میشه، عموماً ضبط شده و میتونید به آرشیو فایل این کارگاه ها دسترسی داشته باشید با مراجعه به وبسایت ua-iran.ir، سایت شورا، سایت شورای منطقه ایران، و همچنین سایت 12-12.ir، وبسایت ناحیه 2، بخش تماس با ما، میتونید به آدرس های کانال های کارگاه ها دسترسی داشته باشید. خب بریم سراغ ابزارها. 12 تا ابزار داریم. 6 تا از این ابزارها منحصر به فرد UA هست و 6 تا ابزارش در سایر انجمن ها هم وجود داره. من یک دور تیتروار این ابزارها رو میخونم. ابزار ثبت زمان، این منحصر به فرد UA هست. ابزار جلسات عمومیه، در همه انجمن های ابزار وجود داره. سومین ابزار راهنما و رهجو هست، باز مشترک در همه انجمن ها هست. چهارمین ابزار آگاهی از دارایی هاست، ابزار منحصر به فرد UA هست. پنجمین ابزار خدمت، که یک ابزار عمومی هست، در سایر انجمن ها هم داریمش. ششمین ابزار برگه های اهداف هست، بعضا در بعضی از پنفلت ها اشتباه ترجمه شده اهداف. ما ابزاری به نام اهداف نداریم، ابزار ما برگه های اهداف، گول پیجز. دقیقا عبارتی که استفاده شده توی توضیح پنفلت تایید شده مورد کنفرانس نوشته شده گول پیجز، پس برگه های اهداف هستش. این ابزار هم ابزار منحصر به فرد UA هست. هفتمین ابزار جلسات عمل کرد یا اکشن میتینگ هست، که این هم باز منحصر به فرد UA هست. ابزار شماره 8 یار عمل کرد هست، اکشن پارتنر، که این ابزار هم مجدداً جز ابزارهای منحصر به فرد UA هست. ابزار شماره 9 قدرت پرداخت، این هم همینطور مربوط به UA هست. ابزار دهم ارتباط، مشترک هست در همه انجمن ها، و نشریات، مشترک هست در همه انجمن ها. و دوازدهمین ابزار پسنداز، که ابزار منحصر به فرد UA هستش. خب بریم سراغ تک تک این ابزارها و راجبش یه توضیح مختصر بدیم که به چه درد میخوره و چه شکلی میشه ازش استفاده کرد. حالا اگر که فرصت بکنیم بعد از اینکه توضیحاتی رو من راجع به این ابزارها دادم، سعی میکنیم که از این حالت سخنرانی درش بریم و یکی دو تا سوال رو هم جواب بدیم. من برای اینکه زمان رو از دست ندیم، سعی میکنم که بعضی از ابزارها که خیلی ساده هست درکش، وقت کمتری براش بذاریم، و بعضی از ابزارها که عموماً تجربه به من ثابت کرده تازه واردها بیشتر در موردش سوال میپرسن. حتی افرادی هستن، بعضی از ابزارها افرادی رو ما میبینیم 2 سال تو انجمنه، 3 سال تو انجمنه، هنوز ازش استفاده نکرده. سعی میکنم رو اون ابزارها بیشتر وقت بذارم. حالا در کل خب از خدا کمک میخوام بابت این موضوع، به هم مدیریت و گردانندگی جلسه رو به خدا میسپارم. خب اولی ابزار ثبت زمان هستش. راجع به اینم که خودتون میدونید حرف و حدیث زیاده توی انجمن و با اسامی مختلف و چیزهای مختلف صداش میزنن. یه عده بهش میگن تایم شیت، یه عده بهش میگن تایم ریکورد، بعد تازه وارد گیج میشه آقا تایم شیت چیه، تایم ریکورد چیه، چه کار باید بکنیم، چه شکلی باید انجامش بدیم، از کی انجامش بدیم. قبل از اینکه بخوام راجبه این ابزار رو توضیح بدم، یک نکته کلی بگم که تمامی این 12 ابزار دوستان در هیچ نشریه‌ای تأکید میکنم این رو، در هیچ نشریه‌ای زمانبندی براش تعیین نشده که از چه زمانی میتونی شروعش بکنی، بلکه در نشریه تازه وارد، پکیج تازه وارد، به دو تا از این ابزارها، به سه تا از این ابزارها اشاره شده، فکر کنم حتی 4 تا اشاره شده که میگه سلام، خوش اومدی، 6 تا جلسه برو. پس داره بر ابزار جلسه اشاره میکنه، بعد میگه که شروع کن به ثبت زمان، یعنی دعوت میکنه از تازه وارد به تایم ریکورد کردن، ثبت زمان کردن، و مثال هایی رو براش میزنه تو پکیج. بعد بهش میگه یه یار عمل کرد بگیر و شروع کن با یار عمل کردت تماس های مداوم روزانه داشتن. و سومین ابزار رو بهش پیشنهاد میده. بعد میاد چهارمین ابزاری که بهش پیشنهاد میده، ابزار راهنماست، میگه که و یه راهنما بگیر و قدم ها رو کار کن. پس میبینی در پکیج تازه وارد میاد 4 تا دونه ابزار رو پیشنهاد میده. بعضا شنیده میشه که فلان راهنما گفته که تو آقا یا خانم رهجو فلان ابزار رو الان استفاده نکن. خب ما باید در پاسخ به این دوست راهنما بپرسیم که چرا، از کدوم نشریه میگی؟ چون ببینید دوستان، نشریات مرجع نهایی ماست. راجع به پرسش هایی که پرسیده میشه، سوالاتی که پرسیده میشه، یا ایده هایی که بعضی از دوستان دارن، نشریات مرجع. البته ما تجربه همدیگه رو هم در اختیار دوستامون قرار میدیم، میگیم مثلا محمد تجربهش اینجوری بوده، مهدی تجربهش اینجوری بوده، زهرا وقتی استفاده کرده از این ابزار این نتیجه رو گرفته. این تجربیات هم ارزشمنده در جای خودش، اما مرجع نهاییمون برای تصمیم گیری این که اینا رو کی استفاده بکنیم، نشریاته. تو نشریات زمان نیاورده، میتونست بیاد بگه ابزار مثلا ایکس هنگامی که به قدم مثلا 7 رسیدید از این ابزار استفاده کنید، که این ابزار پس از 12 قدم مثلا این ابزار استفاده کنید. اینو میگم برای اینکه من بعضا اینا رو با گوشه خودم شنیدم که فرد میگه تا 12 قدمی نشدی جلسه عمل کرد نگید. یا کجات میاری اینو؟ کی گفته این رو؟ من نمیفهمم. پس ابزارها هیچ کدوم زمانبندی نداره، از همون ابتدا خوش اومدی شروع کن ابزارها رو استفاده کرد. تنها یک ابزار رو، اونم باز وحی منزل نیست، نظر شخصی من مهدیه، تأکید میکنم نظر شخصی من مهدیه، تنها یک ابزار رو به نظر من خیلی نیازیست در ابتدا روش فوکس و تمرکز داشته باشی، و اون ابزار برگه های اهداف برای تعیین چشماندازه. ولی باز هیچ اشکالی نداره شما یه سری اهداف کوچولو فعلا تعیین کن. ها مثلا چه اشکالی داره تازه وارد بیاد برگه اهداف رو پر بکنه، و مثلا هدفش، چشم اندازش این بشه 12 قدمی بشه، هدفش این بشه یه راهنمای خوب پیدا کنه، هدفش این باشه که مثلا تا 6 ماه دیگه کتاب بزرگ رو کامل با کتاب 12 12 کامل خونده باشه، این هدفش باشه و بیاد جایزه بده، چه اشکالی داره؟ پس من فقط نظر شخصیمه، میگم بهتره بذاره قدم 7ش که انجام شد، اون موقع برای تدوین چشماندازش، چون بخشی از این برگه اهداف تدوین چشمانداز هست، من فقط راجع به این ابزار پیشنهادم به رهجوها معمولا اینه که عجله نکن، اجازه بده به قدم 7 برسی، اون زمانی که نواقص برطرف شد حالا شروع کن به دنبال تدوین چشمانداز. دلیل هم دارم براش. دلیلم چیه؟ اگر من مهدی که تازه وارد انجمن شدم و هنوز پرم از نواقص اخلاقی، بخوام بر اساس نقصهای اخلاقیم بیام برم چشمانداز تعریف بکنم، ممکنه بر اساس شهوت، بر اساس حسادت، بر اساس تنبلی شغل چشماندازی رو انتخاب بکنم که فقط جامعه عمل بپوشونه نقص من رو. پس بهتره که زمانی که نقصان برطرف شد بیام سراغ این ابزار، ولی باز در عین حال هیچ اتفاق بدی نمیفته اگر میگم به صورت حتی ماکت یه چیز آزمایشی انجامش بدیم. فقط این ابزار، ابزار برگای اهداف، ولو بقیه ابزارها رو هیچ اشکالی نداره از همون ابتدا انجامش بدیم. حالا میگم، برسیم راجع به تک تک ابزارها، میگم که کدوم ابزار رو کی معمولا راجبش صحبت میشه. خب اولین ابزار ما ثبت زمان. ثبت زمان دقیقا تایم ریکوردینگه، اون ابزار روحانی که یو ای در موردش صحبت میکنه تایم ریکوردینگه. همینطوری که از برگه های ثبت زمان پیداست و نگاه بکنید بهش مشخصه، اینی که اومده جلوی هر ساعت یک خونه هایی رو، 4 تا خونه اومده گذاشته برای ثبت زمان به صورت 15 دقیقه 15 دقیقه. ببینیم تایتل و عنوان این ابزار چی میگه. میگه ما باید به این که چگونه وقتمان را میگذرانیم آگاه باشیم برای افزایش آگاهی از زمان و حفظ تمرکز بر روی اهدافمان و اقدامات لازم برای تحقق آنها. زمان را ثبت میکنیم. دقت کنین دوستان، اولین نشانه کم درآمدی ابهام در زمانه. یعنی چی؟ یعنی ما حواسمون به گذر زمان نیست، دچار مستی زمان یا تایم درانکنس میشیم، ولمون که میکنن انگار که نمیفهمیم زمان چقدر گذشت. راجب اینم میشه ساعتها صحبت کرد، بحث ابهام در زمان، کارگاه حتی برگزار شده راجبش. و این ابزار ثبت زمان دقیقا مثل یه عصا برای یه کور که بتونه مسیرش پیدا بکنه کمک کننده هستش. منی که دچار ابهام در زمان میشم، میرم تو اینستاگرام یه هوی به خودم میام ای داد بیداد شد 1 ساعت. منی که توی انجام کارهام دارم کارم، من مثال از خودم میزنم که دقیقا درک بکنیم، دارم کار انجام میدم، بعد یه لحظه نیاز به یک اطلاعاتی پیدا میکنم که مشتریم برام فرستاده، میرم تو واتساپ که اون اطلاعات مشتری رو در بیارم که مثلا توی اون برنامه نویسیش اعمال بکنم. اون کار من برنامه نویسیه و به خودم میام میبینم ای داد بیداد نیم ساعت شده که من دارم واتساپ بازی میکنم، تو گروه هستم، دارم کلیپ تماشا میکنم. باور کنین دوستان، دلم میخواد نکنم، بی قدرتم، ناتوانم، یعنی کاملا عاجزم در برابرش. خب چه چیزی میتونه من رو از این عجز بیرون بیاره؟ چه چیزی میتونه من رو دوباره یه شوکی بهم بده، من از خواب بیدارم بکنه، من از این ابهام بیاره بیرون؟ ابزار ثبت زمان. پس این ابزار ثبت زمان میتونه به کمک بکنه که هر یه رو بیرو خودم رو عادت بدم که هر یه رو بیرو زمانم رو ثبت بکنم. چه شکلی انجام میشه؟ یکی از ساده ترین راهاش با برگه و قلم و کاغذ هست. من نگاه میکنم همین امروز صبح ساعت 5:45 از خواب بیدار شدم، توی ثبت زمانم می نویسم، دستشویی رفتم، مسواک زدم و آماده شدم برای جلسه. همین امروز، نیم ساعت پیشو دارم میگم. این بخش مراقبت از خود نامیده میشه. بعدش اومدم تو جلسه ساعت 6 آماده شدم و خدمت کردم. این بخش خدمت و بهبودی محسوب میشه. مجدد تکرار شده، 6 تا 6 و ربعش رو زدم خبه، یعنی خدمت و بهبودی. بعد 2 مرتبه 6 و ربع تا 6 و نیم هم که تو جلسه هم بازم می نویسم، 6 و نیم تا 1 ربع بازم خبه. همینجوری ادامه پیدا میکنه تا ساعت 8. 8 ممکنه من برم صبحانه بخورم. پس کل این 8 تا دونه خونه هایی که توی برگه ثبت زمان من هست، 4 تا دونه جلوی ساعت 6، 4 تا دونه جلو ساعت 7، همش میشه خبه، این خدمت بهبودی. و بعد از ساعت 8 به بعد که میرم مثلا صبحانه میخورم میشه چی؟ میشه میمخه، مراقبت از خود. حالا ممکنه سوال بکنه که اینا چیه؟ این خبه و میمخه چیه؟ زندگیمون رو به 5 تا حوزه تقسیم میکنیم از منشی جلسه یا یکی از اعضای جلسه آقا بهزاد اگر براش امکان داره، یا خانم مرجان میبینم هستشون، لینک هم نوشتن. خانم مرجان لطفا این حوزه ها رو بنویسین. اولین حوزه کسب و کار هست، بعدش خدمت و بهبودی هست، بعد مراقبت از خود هست، بعد تفریح و سرگرمی هست، و بعد چشمانداز هست. پس شد کسب و کار که ما کاف کاف می نویسیمش توی این خونه ها. خدمت و بهبودی خبه می نویسیمش. حالا تو پمفلت پکیج تازه وارد و اوایل نمیدونم، الان رو نمیدونم، اوایل که من اومده بودم اینا رو انگلیسیشو نوشته بود. مثلا کسب و کار نوشته بود بی، یه ذره گیج کننده بود برای تازه وارد. بیزنس، بیزنس یعنی کسب و کار. اس سرویس یعنی خدمت و بهبودی. آر ریکریشن یعنی تفریح و سرگرمی. وی ویژن چشم انداز. SC self care یعنی مراقبت از خود. این 5 تا حوزه. حالا بعضی میگن یه سری حوزه های دیگه هم اضافه میکنن، مثلا خانواده تو دل مراقبت از خوده، میکشنش بیرون جدا اندازه گیریش میکنن. اگر احساس میکنین در زمان رسیدگی به خانواده بالانس نیست زندگیتون، اشکالی نداره از اینجا بکشش بیرون، ببرش زیر ذره بین تو تایم شیته، و بعدش که اوکی شد دوباره برش گردیم سر جاش. راجع به این ابزار حوزه ها، این ابزار ثبت زمان و بحث حوزه ها، اصلا یه کارگاه اختصاصی برگزار کردیم، فایلش تو کانال تلگرام کلیولند هست با همین آدرس UA عدد 12 steps، یا کلمه کلیولند رو به فارسی تو تلگرام سرچ کنید پیداش میکنید. برید کارگاه حوزه ها رو گوش بدین، خیلی کارگاه خوبی هم از کار در اومد. نکته مهم ثبت زمان اینه که در پایان شب ما باید جمع ببندیم این حوزه ها رو، که خب این 24 ساعتی که خدا به من وقت داد چقدرش رو من برای کسب و کار وقت گذاشتم، چقدرش رو برای خدمت و بهبودی، چقدرش رو برای مراقبت از خود، و احیانا اگر پرت زمانم داشته می زب در می زنم، پرت زمان یا مثلا زمانو کشتمش، یا زمان از دستش دادم، یا ابهام در زمان داشته، مثلا یادم نمیاد چه کار کردم، خودم هم قضاوت نمی کنم، سرزنش نمی کنم، آروم آروم این مقدار پرت زمان ها کمتر و کمتر و کمتر می رسه و می تونه به صفر هم برسه. جمع روزانه خیلی مهمه، و اینکه من هفته به هفته هم اینا رو جمع بزنم بسیار مهمه، و من حتی جمع ماهانه رو هم میزنم. این عدد و رقم ها به درد بخوره بچه ها. به چه دردی میخوره؟ من نگاه میکنم ببینم یک هفته 168 ساعته. توی یک هفته من چند ساعت کار کردم. بعد از یه مدت برای خودم یه مینیموم ماکسیمومی در نظر میگیرم. راجع به اینا تو اون کارگاه حوزه ها فقط کافی صحبت شده. بعد از اینکه یه مدت من ثبت زمان یا همین تایم ریکوردم رو زدم، متوجه میشم که بعضی از کارها تکراریه. اینا رو میتونم جلو جلو برم دیگه ثبت بکنم. مثلا اینکه من همیشه یک شنبه ها ساعت 6 تا 8 رهجو دارم، پس دیگه من تمام یک شنبه هامو جلو جلو میرم ثبت میکنم که من اینجا رو اختصاص دادم به خدمت بهبودی، رهجو دارم. به این کار میگن در واقع برنامه ریزی زمان بندی شده، ای که من از قبل زمان آیندم رو برنامه ریزی بکنم. اون چیزی که به کلمه تایم شیت در علم مدیریت اطلاق میشه همین داستان نگاه به آینده هست، که ما زمانمون رو در آینده ثبت بکنیم. ببینیم مثل دیدیم دکتر میری میخواییم وقت بگیری، تو سررسیدش منشیش نگاه میکنه، میگه مثلا چهارشنبه رو متاسفانه وقت ندارم، کل وقت آقای دکتر پره، شما پنجشنبه ساعت 9 اینجا باش. چرا؟ چون تایم شیت داره. اما منظور یو ای دقیقا ابزار ثبت زمان تایم ریکورده، یعنی نگاه به گذشته. نگاه کن ببین تو زمان تو چگونه مصرف کردی؟ متاسفانه آدرس اشتباه میدم به تازه وارد، و به تازه واردی که هنوز ثبت زمان انجام نداده میگم بیا برو برنامه زمان بندی شده فردا تو بنویس، که خیلی خیلی کار سخت و مشکلیه. خود من هم بعد از 3 سال توی حضور توی برنامه هنوز یه همچین کاری رو نمیتونم برای همه زمانم بکنم. بله الان زندگی من نظم گرفته، الان من میدونم از صبح تا شب چه اتفاقی تو زندگی میفته به لطف یو ای، اما باز دقیقه دقیق نمیتونم همه یه ساعتاشو پر بکنم. خب بریم سراغ ابزار بعدی. راجع به این خیلی صحبت کردیم، ابزار جلسه. میخونم تایتلش رو: ما به طور منظم در جلسات یو ای شرکت میکنیم تا تجربه، نیرو و امید خود را به مشارکت بگذاریم و به خودمان و دیگران در بهبودی از کم درآمدی کمک بکنیم. ببینید دوستان، این یک رابطه دو طرفه از این ابزار که در همه انجمن هم وجود داره. مثل باتری به باتری میمونه. دیدی ماشینا وقتی راه نمیرن، استارت نمیخورن، باتریشون جون نداره، میان باتری به باتری میکنن. دقیقا ما میایم تو جلسه که باتری به باتری بکنیم. در اوایل باتری ما ضعیفه، این ماشین کنار بوده، خوابیده بوده، مدت ها استارت نخورده، شارژ نشده، باتریش کار نمیکنه. میایم تو جلسه باتری به باتری میکنیم و از تجربه، نیرو و امید اعضا استفاده میکنیم و شارژ میشیم. بعد که 12 قدم رو کار کردیم، از ابزارها استفاده کردیم و شارژ شدیم، حالا وظیفه ماست بازم به این جلسات برگردیم، بیایم باتری به باتری بکنیم. حالا باتری ما که جون داره قوه بده به باتری تازه وارد. این رابطه دو طرف است. چی میطلبه اینجا؟ مرام و معرفت. از اونجایی که ما اومدیم در مسیر عشق مرام و معرفت یاد بگیریم، این رو بهش دقت داریم که نه تنها به عنوان یه تازه وارد، بلکه به عنوان یک کم درآمد سابق، کم درآمد بهبود یافته. کتاب بزرگ میگه دیگه، میگه ما الکلی های سابق یا ما الکلی های بهبود، شما به عنوان یک الکلی بهبود یافته، منظورش اینه من به عنوان یک کم درآمد سابق یا یک کم درآمد بهبود یافته یا فردی که از بیماری کم درآمدی بهبودی پیدا کردم، موظفم بیام تو جلسات. حالا تو این جلسات باید چه کار کنم؟ تجربه، نیرو و امید خودم رو به اشتراک میگذارم. یه عده‌ای جلسات رو با جلسه روزه اشتباه گرفتن. اینجا نمیایم گریه بکنیم، نمیایم از حال بعدمون بگیم. البته تازه واردی که احتمالاً شاید حالا از یه انجمن دیگه اومده، آدرس غلط بهش دادن، اشتباهی بهش یاد دادن که برو تو اونجا بگو حالم بده، حالت خوب میشه، که اصلاً همچین چیزی نیست. اگر اومد از حال بد هم گفت، ما حق نداریم بهش اعتراض بکنیم. اگر هم میخواییم آگاهش بکنیم، بعداً خصوصی دوستانه با عشق بهش میگیم که رفیق، ما اینجا جمع میشیم که تجربه، نیرو و امید خودمون رو به اشتراک بگذاریم. پس لذا یادمون باشه دلیل این که ما دوره هم جمع میشیم اینی که ما تجربه، نیرو و امیدمون رو به اشتراک میگذاریم. وقتی جواد میاد میگه که من درآمدم مثلا 10 برابر شد، 20 برابر شد، وقتی محمد میاد میگه من با درآمد 3 میلیون تومان اومدم توی انجمن و در 45 روز گذشته 350 میلیون تومان درآمد داشتم و هیچ کاری نکردم به جز اینکه فقط قدم ها رو کار کردم، فقط دارم خدمت میکنم، رهجو دارم و عاشقانه در حال خدمت هستم، من میفهمم که یه انجمن کار میکنه. پس میام امید میگیرم و به راهم ادامه میدم. تنها هدفی که ما دور هم جمع میشیم اینه و مهمترین گزینه ما تازه وارده. حالا اگه من بیام توی جلسات حال بدی پخش بکنم، ببینید تاریکی رو هر چقدر بست و گسترشش بدی، گسترش پیدا میکنه، فرقی نمیکنه. تو هر چقدر راجع به بدبختیات صحبت بکنی، بدبختیات بیشتر میشه، بدبختیات بیشتر جذب میکنی. مشارکت حال بدت رو بذار برای راهنما. یه اصطلاحی هست بی‌ادبیه، خیلی عذر میخوام، میگن تو جلسه استفراغ نکن. حال بد خودت رو بالا نیار روی دیگران. ما توی جلسه جمع میشیم، تجربه، نیرو، امید، نور رو میخواییم توی جلسه پخش کنیم، نه تاریکی. کسی که میاد حال بد پخش میکنه دقیقا مثل اینی که پرده های یه اتاق رو کشیده. کسی که میاد تجربه نیرومید میده مثل اینی که پرده ها رو پس بزن، اجازه بده نور بیاد داخل. خیلی مهمه که در ابتدا تازه وارد 90 روز 90 جلسه بده. اون اوایل یه راهنما داشتم بهم گفت که میری جلسه، پنبه هایی که تو گوشت هست در میاری میکنی تو دهنت، به جای حرف زدن گوش میدی فقط. مهدی گفتم اینی هیچ مشارکت نکنم، گو مشارکت در حدی که سلام اسم من مهدیه، در حال بهبودی از بیماری کم در آمدی، حالم خوبه، منم به شما تعلق دارم. همین که از پنهان شدن بیایم بیرون بدرخشیم، فقط گوش میکنی و چقدر این گوش کردن ها به من کمک کرد. راهنمان بهم گفت 90 روز 90 جلسه، من 180 روز 180 جلسه گرفتم، یعنی 6 ماه حتی یک جلسه من غیبت نداشتم. این 90 روز 90 جلسه خیلی کمک میکنه. بریم سراغ ابزار بعدی، بیشتر از این راجبش صحبت نکنیم چون بعضی از ابزارها زمان بیشتری میخواد. راهنما و رهجو بخونیم ببینیم توی پمفلت چی نوشته. میگه ما فعالانه به دنبال راهنمایی خواهیم بود که 12 قدم را در UA کار کرده و تمایل داشته باشد که ما را در بهبودی هدایت کند. خب ببین داره میگه فعالانه به دنبال راهنمایی خواهیم بود. یه جایی خوندم خیلی جالب، یکی از دوستان امریکایی توی یه ورکشاپی تجربه میداد، میگفت که من این اومدم یه جور دیگه خوندمش، گفتم ما فعالانه به دنبال راهنمایی خواهیم بود. و چقدر خوبه که ما بپذیریم کله ما، هوشیاری ما، آگاهی ما نمیتونه، کافی نیست برای حل مشکلات. یه جمله داریم خیلی قشنگه، میگه ما با آن سطح از آگاهی که این مشکلات رو برای خودمان به وجود آورده ایم نمیتوانیم آنها را حل کنیم. منی که با تصمیماتی که گرفتم، با روش زندگی که اختیار کردم، در پیش گرفتم، زندگیم رو غیر قابل اداره کردم، با همین آگاهی، با همین کله، با همین سطح فکر هرگز نمیتونم درستش بکنم. پس اینجا من نیاز دارم به یه چیزی فراتر از اون چیزی که تو کلمه. در ابتدا میام از کله راهنمام استفاده میکنم، راهنمام به من کمک میکنه این 12 قدم رو بردارم و بعد از اینکه 12 قدم رو کار کردم، به مرور در طول کار کرده قدم ها با ابزار مدیتیشن به راهنمای اصلیم وصل میشم و اون خداونده. اونجا میتونم وقتی که دچار شک و تردید میشم مدیتیشن کنم و از خدا بخوام که بهم الهام بده. این صحبت ها برگرفته از کتاب بزرگ هستش. راهنما خیلی مهمه تو انتخابش که چه جوری باید انتخابش بکنیم. راجب اینم یه کارگاه برگزار شده، فکر میکنم سه تا یا چهار تا کار رشته کارگاه پشت سر هم بوده. یه پمفلتی هست جزء نشریات مورد تایید کنفرانس جهانی AA هم هست. خب دوستان میدونید UA کلیه نشریات مورد تایید کنفرانس AA رو تایید میکنه و منابع UA منابع AA هستن. این رو ما کار کردیم تو همین گروه کلیولند، کمیته کارگاه های شوراها هم کار کرده دوستمون فرید، چقدر زیبا برگزار کرد و چقدر بچه ها تجربیات قشنگی دادن راجع به این. کلیه پرسش هایی که ممکنه پرسیده بشه راجع به رابطه بین راهنما و رهجو، نکات مهمش توی این کارگاه ها گفته شد، تجربه گرفتیم و حتما برین کارگاهش رو گوش کنین اگر راهنما نگرفتین یا با راهنماتون مشکل دارین. اما خیلی تیتروار و خلاصه وار راجع به انتخاب راهنما بگم که چه نکاتی مهمه. بسیار بسیار مهمه که راهنما همجنس باشه. متاسفانه بعضی از اعضا میان میگن اینجا UA، UA این مسئله رو نداره. در پاسخ باید بهش بگی کجا همچین چیزی رو گفته، تو کدوم نشریه، تو کدوم نشریه گفته که برو راهنمای همجنس بگی. اصلا نشریه نگفته. 5 تا دونه دلیل بیار که تو باید بری راهنمات غیر همجنس باشه. در پنفلت پرسش و پاسخ راهنما و رهجو 3 بار، نه 1 بار، 3 بار به این موضوع اشاره شده که راهنما باید همجنس باشه. قویاً پیشنهاد میکنیم همجنس باشه، مگر تمایلات جنسی شما متفاوت باشه. مثلا آقایی که گی هست، مردی که گی هست میتونه بره راهنمای خانم بگیره و اصلا با اصولیش هم اینه راهنمای خانم بگیره. چرا؟ چون راهنمای آقا تمایل جنسی داره بهش نمیتونه بهش کمک بکنه. یه خانمی که ترانزکشوال هست، ترانسه، خانمی که تمایلات جنسیش به خانمه، اون میتونه بره راهنمای آقا بگیره. بعضیا راجع به این خیلی سماجت میکنن. در پاسخ باید به این افراد بگم که اوکی، چراغ قرمز چراغ قرمزه. 1000 نفرم ردش میکنن، اگه 1000 نفرم چراغ قرمز رد بکنن، رنگ اون چراغ هیچ وقت سبز نمیشه برای من. اوکی، اگه حتی 100 نفرم آقا همه دارن رهجوی زرد میگیرن، منم برم بگیرم، من میگم همه غلط میکنن، تو هم باید بری غلط بکنی. همه غذای مسموم بخورن، تو هم باید بری غذای مسموم بخوری. اون چیزی که اصول ما میگه، تو نشریات ما میگه اینه. پس مهمترین شرطش هم جنس باشه. دیگه چی؟ مدت زمان حضورش تو انجمن یو ای باید بیشتر باشه. من نمیتونم برم یه راهنمایی بگیرم که 4 ماه تو انجمنه و خودم مثلا 3 ساله تو انجمنه. کسی که 7 سال تو انجمنه باید دنبال راهنمایی بگرده که 8 سال تو انجمن باشه، 7 سال و 1 روز باشه. این تجربه، اینا تجربه است. کتاب بزرگ قسمتی میگه، میگه اینها تئوری نیست بلکه تجربه عملی ما اعضای الکلی است. حالا راجب کم درآمدان هم اینا اصوله. ما اگر پا بذاریم روی تجربه اعضا، دودش تو چشم اول خودمون میره، بعد تو چشم سایر اعضا. گاهی اوقات بله، من هیچ مشکلی جنسی ندارم، طرفی هم که دارم باش کار میکنم هیچ مشکل جنسی نداره، ممکنه هیچ خسارتی هم به هم دیگه نزنیم، ولی انجام دادن این کار مسیر غلط و اشتباه رو باز میکنه برای دیگری. من مهدی اگر برم این کار رو بکنم، اون کسی که مثلا اصلا با قصد و نیت سوء استفاده میاد به خانم ها پیشنهاد میده که بیا من راهنماد بشم، اگه یکی بهش بگه که ای بابا مگه نمیدونی راهنما بچه‌ت، میگه نگاه کن مهدی هم داره انجامش میده. پس من هرگز فضا رو برای کار اشتباه دیگران باز نمی کنم. حتی اگر مطمئن باشم که من کار اشتباه انجام نمیدم، باید مراقب باشم من با انجام کار اشتباهی که از نظر خودم درسته، فضا رو برای اشتباه دیگران باز نکنم. چرا؟ چون من انجامش بدم میشه حدیث قدسی. به صرف این که مثلا میگن مهدی گرداننده فلان جلسه بود دیگه، دیدی گرداننده فلان جلسه، اون خودش رهجوی زن داره، پس میشه گرفت. راجع به اینا تجربه وجود داره پشتش دوستان، و من صحبتم رو فقط با یه جمله تموم میکنم راجع به این موضوع که هیچ زنی وجود نداره روی کره زمین که بتونه یک مرد رو 100% درک بکنه، و هیچ مردی روی کره زمین وجود نداره که بتونه 100% یک زن رو درک بکنه. و این جمله رو خطاب به خانم ها میگم، اگر نمیتونی راهنمای خانم بگیری، برو مشکلت رو با زن وجودت حل کن. شاید نیاز باشه به اینکه بری پیش روانشناس و از خدمات حرفه‌ای کمک بگیری. دیگه راهنما باید چه چیزی داشته باشه؟ بله بله، تو اروپا هم رعایت میشه، تو امریکا هم رعایت میشه، بله بله، ولی تو اونجا هم هستن کسانی که زیر پا میذارن. ولی راجع به این بحث اصول، اگر خواستین تو خصوصی کسی پیام بده، حالا باید بگردم البته پیدا کنم، میتونم سخنرانی یه آقای با فکر میکنم یا 35 سال یا 50 سال پاکی از انجمن AA از کشور ژاپن برای شما پخش بکنم که روی این موضوع چقدر تاکید میکنه، که میگه راهنمای من بهم یاد داد اینجا آقایون با آقایون، خانم ها با خانم ها کار میکنن و اصول انجمن های 12 قدمی یکسانه. ما در اون 36 اصل اصلا تعارف نداریم. هیچ انجمن 12 قدمی نمیتونه بگه من سبد سنت هفتمو نمیخوامش، همه اون 35 تا رو قبول میکنم، این یه دونه رو قبول نمیکنم. آن سنت هفت رو نمیخوامش. مگه میشه؟ ما راجع به اصولمون با کسی تعارف نداریم. اصول اصول. این انجمن و اون انجمن هم نداره، ایران و خارج نداره. مثلا چیه؟ تو خارج از کشور مردم شهوت ندارن، اینجا دارن. مثلا این حرفا چیه؟ راهنما باید طول مدت حضورش بیشتر باشه. راهنما باید به دل بشینه. راهنما باید در دسترس باشه. راهنمایی که سر شلوغ 50 تا رهجو داره به درد تو نمیخوره. چون روزی یه دقیقه 30 ثانیه هم بخواد صحبت بکنه به تو وقت نمیرسه، مطمئن باش. خیلی مهمه راهنما در دسترس باشه. راهنما بایستی در اصول روحانی روشنبینی داشته باشه. متاسفانه بعضی از راهنماها رو دیدیم که وقتی همین گروه تشکیل شد به رهجوشون گفتن نرو گروه کلیولند. چرا؟ اونجا کتاب بزرگ کار میشه، ربطی به یو ای نداره. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. تعصب نداشته باشه راجع به اصول روحانی. نسخه نپیچه، تز نده. یه دوستی از من میپرسید که چه شکلی تشخیص بدم این راهنما روحانی. گفتم یه زنگ بهش بزن بگو 200 میلیون تومان سرمایه دارم، میخوام یه جا بخوابم. یه پیشنهاد اینه که مثلا برم فلان کارو انجام بدم، یه پیشنهاد اینه که برم 20 سال کارو انجام بدم. کدومش انجام بدم؟ اگه بهت تز داد که برو اینو انجام بده، گوشی رو بذار و دیگه هم بهش زنگ نزن. چون اون احتمالاً یا خداست یا پسرعموی خداست، یه رابطه تلفنی چیزی با خدا داره، یا چه میدونم تو واتساپ با خدا ارتباط داره، چت میکنه باهاش که میتونه تشخیص بده خواست خدا برای تو چیه. من از کجا بدونم خواست خدا من برای رهجوی من چیه که بخوام بهش تز بدم بگم این کارو بکن یا این کارو نکن؟ کجا سرمایه گذاری کن؟ برو پیش مشاوره اقتصادی از اون کمک بگیم. مگه من مشاور سرمایه گذاری هم که تشخیص بدم؟ بعد از همه اینا گذشته من چه شکلی میتونم بفهمم که خواست خدا برای تو چیه؟ شاید خواست خدا برای تو یه چیزی باشه که تمام مشاورهای اقتصادی هم ردش بکنن. راجع به اینا میتونیم ساعت‌ها صحبت بکنیم و از کتاب بزرگ میتونیم یه عالم مستند بیاریم که منطق و استدلال آنچنان که ما فکر میکنیم قابل اعتماد نیست، حتی اگر از ترابشات بهترین مغزها باشه. پس یه راهنمای خوب چی میگه؟ میگه برو از نیرو برترت بپرس. یه راهنمای خوب جوابی رو میده به رهجوش که صفحه 45 کتاب بزرگ میده، صفحه 116 کتاب بزرگ میده. رهجوش رو دعوت میکنه به سمت مدیتیشن و ابزاری که کتاب بزرگ و این مسیر 12 قدم برای آگاهی درونی داده. بله، ما تصمیمای کوچیکو میتونیم با کله راهنمامون بگیریم، هیچ اشکالی نداره، ولی تصمیمات بزرگو با قلبمون باید بگیریم. به دنبال الهام باید باشیم. تو صفحه 116 کتاب بزرگ دقیقا میگه، میگه از خدا بخوایم به ما الهام دهد. بریم سراغ ابزار بعدی. سوالاتونو حتما بنویسین، راجبش صحبت میکنیم. آره، نوشته راهنمای 12 قدمی. ببین این شکلی نوشته، دقیقاً ننوشته راهنمای 12 قدمی. توی نشریه نوشته از راهنمایی که 12 قدم خود را در یو ای کار کرده باشد و تمایل داشته باشد یا در هر انجمن دیگر، دقیقاً کلمه any 12 step program رو هم به کار میبره. توی نشریه برید نشریه درباره یو ای رو بخونید. نشریه درباره یو ای تنها نشریه کتابیه که کتابچه کوچولویه که اختصاص یو ای هست و مورد تایید کنفرانس جهانی یو ای هست. بقیه کتاب ها، ما کلا دو تا کتاب داریم مورد تایید کنفرانس، یکی کتاب الکلیه یکی کتاب 12 12. دیگه ما کتابی نداریم، همش دیگه پمفلته که مورد تایید کنفرانس باشه. پس تنها نشریه که شما میتونید بهش استناد بکنید مورد تایید کنفرانس، نشریه درباره یو ای هست. توی درباره یو ای راجع به این به صراحت نوشته که یه راهنمای 12 قدمی میگیری از یو ای یا هر انجمن 12 قدمی دیگه. یعنی میتونه راهنمای تو راهنمای ای ای باشه، میتونه الانان باشه، میتونه او ای باشه، هیچ مشکلی نداره. اگر راهنما در دسترس نبود تو یو ای، برو از جای دیگه راهنما بگیر. چرا؟ برای که 12 قدم 12 قدمه. ما تو یوی هم گروه کلیولند 12 قدم با کتاب بزرگ کار نمی کنیم. برو تو ای ای اونجا هم کتاب بزرگ کار کن. فقط به راهنمایی بگو آقا من قراره به جای واژه الکل بذارم رفتارهای کم درآمدی، به جای واژه الکلی ها و مشروب خواران بذارم کم درآمد. همین دیگه، رنجش رنجش فرقی نمی کنه وقتی داری تراز می نویسی تو قدم 4. جبران خسارت جبران خسارت، جبران خسارت الکلی ها و جبران خسارت کم درآمدان هیچ تفاوتی نمی کنه. و حتی اگر راهنما در دسترس نبود به اینم اشاره میکنه که با یک همقدمی کو اسپانسر یعنی همراهنما، اشاره میکنه به یه همراهنما، یعنی کسی که دو نفر با هم میرن توی جلسه گروه مطالعه قدم راهنمای همدیگه میشن، دقیقا کاری که اون 1000 نفر الکلیه ابتدا در شهر کلیولند ایالت اوهایو انجام دادن، اون شکلی کار میکنن. در چی؟ در گروه مطالعه قدم. البته در انتهاش میگه if no sponsor available، اگر هیچ راهنمایی در دسترس است. ولی با سوالاتتون رو یادداشت بکنید، در پایان جلسه سعی میکنید جواب بدید. بریم سراغ ابزار بعدی بعد از راهنما و رهجو، آگاهی از دارایی ها. ابزار آگاهی از دارایی‌ها میگه ما به طور معمول از چیزهایی که دیگر برایمان کارایی ندارند دست میکشیم تا این باور را پرورش دهیم که زندگی سرشار از فراوانی است و ما میتوانیم آنچه را به نیازمندی برای خود تأمین کنیم. بچه یکی از نشانه های کم درآمدی چسبیدن به اموال به درد نخور و بیفایده است و این ابزار آگاهی از دارایی‌ها خیلی میتونه کمک بکنه. من خودم همین 3 روز پیش این کار اومدم کرد. 3 روز پیش اومدم کمدم رو ریختم بیرون. یه سوال میکنی معمولا هر بار به یه چیزی گیر میدی، یه بار کمد لباسات، یه بار کتاب خونت، یه بار جعب ابزارت، یه بار نمیدونم ماشینت، برو توش رو نگاه کن، تو داشبورد ماشین تو نگاه کن، تو صندوق ماشین تو نگاه کن، تو چه میدونم انباری خونت رو نگاه کن، ببین چیا داری چیا نداری. از خودت یه سوال کن، هر چیزی رو که دیدی از خودت یه سوال کن، یه سوال کلیدی، این چگونه میتواند در خدمت من باشد. من بچه ها یه عالمه جعبه موبایل و ابزار داشتم، این گجت های یه برند خاصی من خیلی دوستش دارم، همه چیزام از این برند میخرم، مثلا هدستم، پاور بانکم، نمیدونم گوشی موبایل داشتم ازش، حتی کوله پشتی، خیلی چیزا و جعبه های اینا رو نگه داشتم. لعنتی خیلی جعبه های خوشگلی میزنی، اینقدر جعبش شیک و محکم و لاکچریه اصلا حیفت میاد بندازی دور. بعد من نگاه کردم بابا این 3 ساله من این هدست رو دارم، دیگه باتریش داره میره، یعنی دیگه عمر این دیگه داره تموم میشه و این هدست هم از ایناست که به هیچ عنوان نمیشه باتریش عوض کرد، پرسیه. و من برای چی جعبه اینو نگرداشم؟ آره ممکن بود 3 ماه نگرش دارم مناسب باشه، شاید بخوام بفروشمش با یکی معاملش بکنم، ولی برای چی جعبه شو نگرداشم؟ انداختمش دور. 2 تا گوشی بوده که کلا از رده خارج شده و دیگه اصلا محال ممکنه من بخوام از اینا استفاده بکنم، اینا رو هم جعبه شو انداختم دور. فقط جعبه گوشی هایی که الان سالمه و داریم من و خانمم ازش استفاده میکنیم و نگرداشتم. چرا؟ برای اینکه یه موقع سرقت بشه پلیس میگه جعبش بیار. همین، حتی محتویات داخل اون جعبه دیدیم یه چیزایی داره که موقع هم گوشی ضربه نخواد، اینا رو هم ریختم دور. برای چی آشغال نگه داشتم؟ این چگونه میتواند در خدمت من باشد؟ پس بذار جان گوشی چیزت باز شد، میکروفونت مهرزاده باز شد، بذار من این چیزو بذارم رو لکچر که دیگه این ماشین. آره که میکروفون ها دیگه باز نشه، بعد انتهای جلسه باز بکنیم که بچه ها بتونن صحبت بکنن. پس میام چه کار میکنیم؟ میام سوال میکنیم از خودمون که این چگونه میتواند در خدمت من باشد و اگر در خدمت من نیست ردش میکنم بره، یا به درد بخوره مثلا میشه فروختش، بذارش تو چه میدونم یکی از این سایت های اینترنتی بفروشش، توی گروه های دوستایی که پسی احتمالا خانوادگی چیزی، آقا من اینو دارم کسی احتیاج داره بیاد ببرتش، من چند وقت پیش یه کمد داشتم، بعد یکی از دوستام وقتی کمد خواستم، یه کمد جدید خریده بودم، دیگه به اون کمد احتیاج نداشتم. به خانمم گفتم اینو الکی نگه داشتیم اینجا، بدیم بره به یکی دیگه ازش بخوره. گفت بده. زنگ زدم که دوستم، گفتم یه کمد دارم، عکسش هم فرستادم تو واتساپ، به دردت میخوره؟ گفت خوره. گفتم بیا خودت لطفا این وانت بگی بیا ببرش. اومد بردش، دعامم کرد. پس اگه قابل بخشش ببخشش، اگه قابل فروش بفروشش، اگر هم نه بندازش سطل آشغال و ردش کن بره دیگه. چرا؟ برای اینکه به این باور برسیم که دنیا پر از فراوانیه. من حتی چند روز پیش یه سوکتی مال شیلنگ آب بخاری ماشینم شکسته بود، سوکتشو خریدم و عوض کردم. وقتی که عوضش کردم اومدم این چه کارش کنم، گفتم خب بذارمش اگه یه موقعی، ببین فکر کم درآمد اینه، اگر یه موقعی دوباره این شکست خب بتونم اینو بچسبونمش استفاده کنم. بعد با خودم گفتم آخه این چه فکریه میزنه به کلت، دنیا پر از فراوانیه. همینطوری که تو در کمتر از 4 ساعت تونستی این قطعه رو تامین بکنی، هر زمان در آینده این اتفاق بیفته باز خداوند هست، دنیا پر از فراوانیه. پس اون قطعه شکسته رو که میشد چسبش هم بزنی، ولی واقعا غیر قابل اعتماد بود، قطعه هست که ممکنه منجر به سوختن موتور ماشین بشه اگر خراب بشه، انداختم این سطل آشغال. قبل از یو ای بود این کارو نمی کردم. یو ای به من میگه بندازی سطل آشغال، دنیا پر از فراوانیه. خب پس اینو به صورت روزانه و مداوم باید انجامش بدیم، هفتگی انجامش بدیم، نه ماهانه انجامش بدیم. خدا میدونه چقدر من جورابایی داشتم که یه سوراخ کوچولو داشت، دلم نمیومد بندازمش بیرون، جوراب خوشگلی بود. اوکی، خیلی دوستش داری، بدوزش مهدی. ببین وقتی من میرم اون جورابه رو میگیرم میدوزمش، یعنی آگاهی از دارایی ها. اگر نه به درد نمیخوره میندازمش دور، یعنی آگاهی از دارایی ها. بلا تکلیف چیزی رو جنگ ندارم. یه سری لباس بود، من یه لباس داشتم نمیخورد، یعنی خواهرم برام گرفته بود، یه ذره نمیدونم تو دیدین دیگه، خواهرها داداشاشون رو خوشگل میبینن. من شکم دارم 4-5 کیلو اضافه وزن دارم، خواهرم هم خیلی فیت و اسلیم منو دیده بوده، رفته بوده لارج خریده بود برای من، در صورتی من ایکس لارج سایزم. و من بهم نمیخورد، خیلی جذب و میچسبید اینا، این همینجور نگرش داشته بودم. برای چی؟ یه روزی که دوست آمد گفتم پسر این چقدر به تو میخوره، بپوشین. و گفتم من اینو نپوشین، فقط یه بار تنگ کردم خیلی تنگه. باشه مال تو. اون عادی چی دو گفتم با باشه برای تو، بخشیدمش رفت، جاش پر میشه. و راجع به این بعضا میتونم کلی تجربه بدن راجع به این داستان آگاهی از دارایی ها و اینکه چه شکلی برکت میاد. بچه ها قفسه های زندگی ما پر از وسایل و چیزهایی که به درد نمیخوره، اگر خالیشون بکنیم، یعنی قفسه ها رو خالی بکنیم، به طرز معجزه آسایی میبینیم که با چیزهای جدید و نو پر میشن. و ضمناً این آگاهی از دارایی ها به نظر من فقط شامل چیز نیست، یعنی things نیست، افکار هم هست. ما یه عالمه افکار و باورهایی داریم که پوسیده است و به درد نمیخوره. خب مثال، اگه من فکر میکنم، حتی ببین یه جمله میگم، اگر 1% به این جمله، حتی 1% اعتقاد داری، یعنی یک باوری که به دردت نمیخوره تو وجودت اصلا، باید اینو بندازیش دور. در کشور یا شهر یا روستا یا دهاتی که من زندگی میکنم نمیتوان به خوبی پول درآورد. کشوری که من زندگی میکنم، شهری که من زندگی میکنم یا روستایی که من زندگی میکنم، نمیشه به خوبی پول در آورد. این یه باور سمیه، باور به درد نخوره. چرا؟ آیا مثال نقضشو داری؟ آیا تو روستاتون، تو شهرتون، تو کشورتون، تو همین شرایط آدمایی هستن که دارن پول در میارن؟ پس میشه. اگه هست پس میشه. پس میشه. لذا یه باوری در درون من هست، این باور به درد من نمیخوره، من باید این افکار پوسیده و این افکار به درد نخوره بریزمش دور، حتی اگه 1% با این فکر موافق هستم. یا مثلا این باوری که خانواده من مانع پیشرفت مالی من هستن، اگه یه همچین باوری توی تو هست، حتی 1% به این جمله اعتقاد داری، یعنی یه باور مخربه به درد نخوره که باید بندازیش بیرون. این باورا ترمز دستی تو کشیدن و نمیذارن ماشین زندگی اقتصادی تو حرکت بکنه، باید بریزیش بیرون. پس نه تنها چیزها، بلکه باورهایی که تو کلمون هست رو هم بایستی پالایش بکنی. خیلی از باورهای مذهبی، اعتقادی، چیزای مثلا چه میدونم، به من گفته بودن عدد 13 نحسه. این باور چه کمکی به من میکنه؟ من باید بریزمش دور و ریختمش دور. دیگه اصلا برای من عدد 13 نحسی. عدسه زدی صبر کن، قطعا یه اتفاق بد داره میفته. چرا صبر کن؟ عجله کن، این زاره تونتر بارو. این باوره پوچ. مردم ترکیه میگن اگر فرشو لوله کردی توش شیطون خونه میکنه، فرشو باید تا کنی نه باید لوله بکنی. این باوره کجا میاد؟ پشتش چیه؟ به درد نمیخوره، بریزش دور. و بچه ما داریم ها، یعنی بخوایم نخوایم داریم. ما از یه مثال مثلا کوچولو عدسه زدن یا عدد 13 رو گفتم دیگه، برو اینقدر از این چیزا ما تو ما فرهنگ ما ایرانی ها هست. درست شد. من اگر شانس داشتم، اسمم شانسلی بود، آقا این ضرب المثل مسخره به درد نخور رو بریزش دور از زندگیت. ها، خواهر شوهر آتش بیار معرکه است، با جناح فامیل نمیشه، با بریز دو. اینا افکار پوسیده است، اینا افکار کم درآمدیه، اینا افکار کم درآمدیه، اینا باورهای به درد نخوره، بریزش دو. من با جناح داشتم، خدا بیامرزتش، از داداش بهم نزدیک‌تر بود، واقعا مثل داداشم دوستش داشتم. وقتی مثال نقضش رو میشنوی از یه نفر، یعنی تو باور پوسیده داری، بریزش دور. وقتی من میبینم تو همین شهری، تو همین کشور، تو همین شرایط اقتصادی، اقتصاد ایران بیمار است، خیلی خوب بیماره، دمت هم گرم، شرایط بسیار نمیشه، کروناه، نمیشه پول در بود. آقا تو این کشور الان کسایی هستن که از راه حلال، من کاری به اونایی که میچپن و چپاول میکنن و میچپن پول مردم میچپن ندارم، من دارم راجبه کسایی که حلال پول در بود. آیا کسایی هستن که دارن تو همین شرایط حلال کرور کرور پول در میارن؟ بله، پاسخ بله است. من 1000 تاشو به تو معرفی کنم. اگر هست، پس مهدی این فکر پوسیده است و باید عوضش کنیم. پس آگاهی از دارایی ها به نظر من فقط شامل وسایل و چیزها نمیشه، شامل افکار هم میشه و باید این باور رو در خودمون پرورش بدیم که زندگی سرشار از فراوانی. ابزار بعدی خدمته. تایتلش رو میخونم. خدمت کردن برای بهبودی ما ضروری است. از طریق خدمت کردن به دیگران و به انجمن است که میتوانیم آنچه را سخاوتمندانه به ما داده شده حفظ کنیم. بچه داره راجب نفع خودت صحبت میکنه، نه نفع انجمن. میگه اون چیزی که سخاوتمندانه به تو داده شده، اگه میخوای حفظش کنی، این سکه های سیم و زر و طلایی که به داده شده، اگه میخوای حفظش کنی، باید اینا رو بری بدی، باید پخشش کنی. از دستش میدم؟ نه عزیزم، اگه میخوای حفظش کنی، راهش اینه. نگاه کن توی یو ای، ببینین چند نفر تجربه میدن. برین تو جلسه فراتر از 9 رقم، دوستایی که زبان انگلیسی بلدن برن تو فراتر از 6 رقم امریکا، ببینن کسایی که درآمدشون در سال فراتر از 6 رقم شده توی امریکا یا تو ایران فراتر از 9 رقم شده، برید ارتباط بگیرید، ببینید اینا دارن چه کار میکنن. اگه تونستین یه دونشون رو پیدا کنین که خدمتگزار نباشه، هر چی خواستین بیان به من بگید. بهزاد به من پیام داد مهدی اعضا درخواست کردن برای ابزارا، میای؟ آره که میام، جمعه کار نداشتم میام. یعنی خدمت به جای دیگه، یعنی من فقط شرطم اینه: 1. خسارت نزنم، این صندلی رو اشغال نکنم، کسی دیگه میخواسته خدمت بده من اشغالش بکنم. 2. اینکه به خودم یا دیگران خسارت نزنم، به خانوادم خسارت نزنم. در غیر این صورت حق ندارم به خدمت دست رد بدم، حق ندارم. البته یه مورد سوم هم داره، در اون موضوع شکست خورده باشن. 3 روز پیش یا 2 روز پیش یه خانمی به من پیام داد: سلام آقا مهدی، من منشی گرداننده نمیدونم فلانم، موضوع نشانه انزوا، میای سخنرانی کنی؟ گفتم نه، چون من توی این نشانه شکست خوردم، چون هنوز این نشانه داره تو من کار میکنه. من در مورد چیزی که خودم شکست خوردم غلط میکنم بیام حرف بزنم. در غیر این صورت وقتی دعوتی میشه از من، فرق نمیکنه بهزاد باشه، منشی یک جلسه دورافتاده‌ای در یک نقطه از کشور باشه که اصلا اسمش هم نشنیدم، این دعوت از سمت خداست و من حق ندارم ردش بکنم. خدمت برای من ضروریه. چرا ضروریه؟ دوستایی که توی این گروه کار کرده قدم ها در کلیولند قدم کار کردن با کتاب بزرگ، در اولین جلسه بیماری رو که توضیح میدادیم گفتیم سه بخش داره: جسمی، روانی و روحی. گفتیم بخش جسمی با این مراقبت ها خوب میشه، بخش روانی با کار کرده 12 قدم خوب میشه که دعا و مدیتیشن خیلی توش تاثیر گذاره، اما بخش روحی بیماری ما فقط و فقط با خدمت کردن درمان میشه. و من در مورد خدمت کردن به شما بگم، یکی از بهترین خدمت ها خدمت به تازه وارد هست. یکی از بهترین و با برکت ترین، دارم آدرس میدم که کجا برین سرمایه گذاری بکنین. مثل این دیدیم یه پولی داریم میخواییم یه جای سرمایه گذاری کنیم، یا تو بورس میخواییم یه سهمی بخریم، دنبال سهمایی هستیم که بیشتر سود میده. بچه ها خدمتتون رو اگه میخواین یه جایی بزنین که بیشتر درآمد داشته باشه براتون، بیشتر دستاورد داشته باشه، برین رو تازه وارد سرمایه گذاری کنیم، برین رو رهجو سرمایه گذاری بکنیم. خدمت به رهجو بالاترین خدمت هست. برای من تو رأسه. برای من تو رأسه. بسیاری از معجزه های برنامه زمانی برای من، چه از حیث مالی چه از حیث غیر مالی و معنوی، زمانی برای من اتفاق افتاد که رهجو گرفتم. من میگم خدمت مثل بنزین میمونه که ما میریزیم تو سفینه بهبودیمون. این سفینه بهبودی UA که سوارش شدیم، فرض کن مرسدس بنز کلاس S برات گذاشتیم، یا پورشه چه میدونم فلان، یا ماشین بوگاتی، بنزین نداشته باشه راه میره؟ نمیره. تو برنامه باش، جلسه برو، راهنما داشته باش، نشریات بخون، همه کار بکن، رهجو نداشته باش، خدمت نکن. اگر پیشرفت کردی هر چی خواستی به من بگو. کسایی که معمولا تو جلسات از من سوال می‌پرسن، آقا مهدی من دارم این کارو میکنم، این کارو میکنم، میکنم، ولی درست نمیشه، اولین سوالی که ازش میپرسم میگم که چند تا رهجو داری؟ اوکی. تو این ابزار شکست خوردم یعنی اینکه مثلا من اگر ثبت زمان نکنم نمیام راجع به ثبت زمان صحبت بکنم. من اگر یار عمل کرد ندارم غلط میکنم بیام تو جلسه سخنران بشم راجع به کارگاه یار عمل کرد. اینم از خارجی ها یاد گرفتم. یه روز جورج با جورج کارگاه داشتیم، بعد این خانم مهدیه بود، ساعتو درست مثل که چیز نکرده بود، با جورج ساعتو درست کانفیرم نکرده بودن با هم دیگه. جورج دوچار یه سوء تفاهم شده بود و فکر کرده بود که مثلا ما جلسه ساعت 7 بود، جورج فکر میکرد مثلا به وقت ایران 8. اومدیم تو جلسه ایم نیستش. خدایا به مترجم بودم زنگ بهش بزنم بگو جورج بابا تو جلسه ایم کجایی نیستی؟ زنگ زده و جورج گفت الان نیست جلسه، یه ساعت دیگه است. مهدی بهم گفته مثلا به تایم ایسترن تایم فلانه و هنوز نشده. گفتیم بابا حالا هرچی هست الان بیا تو جلسه. گفت الان نمیتونم. ای بابا چه کار کنیم؟ تو رو خدا یکی رو معرفی کن از بچه های امریکا بیاد. ما قول دادیم به بچه ها 300 نفر تو جلسه. گفت اوکی، یه چند دقیقه به مهلت بده. زنگ زد به یکی از دوستاش رو اوکی کرد که میری برای ایران یه کارگاه برگزار کنی. گفت آره. شمارش داد و ما زنگ زدیم بهش گفتیم که میری. گفت آره آره با کمال میل در خدمت. موضوع چیه؟ گفتیم موضوع خدای من ثبت زمان بود یه همچین چیزی. گفت سوری I cannot talk about that. این چرا؟ چرا نمیتونی راجع بهش حرف بزنی؟ Because I failed in these tools. من راجع به این ابزار شکست خوردم. جواب ندادم. نتونستم درست انجام شدم. تجربه ندارم. ببین مثلا من اگر پس انداز نداشته باشم چطوری میتونم بیام تو جلسه راجع به پس انداز سخنرانی کنم؟ مگه اینجا دانشگاه بیام لکچر بدیم؟ من اینجا اومدم تجربیات شخصیمو بدم. پس راجع به هر کدوم این ابزارا اگه شکست خوردم نمیتونم بیام حرف بزنم. علت این که اومدم اینجا راجع به این 12 ابزار دارم حرف بزنم، مگه دارم انجامش میدم؟
در حال انجامش هستم، انجامش دادم، هیچ کدومش نیست که انجام نداده باشم. این نکته بسیار مهمیه، سعی کنید دقت کنید. یعنی این شرافت یک چیز رو میرسونه. نمیخوام بگم من با شرفم، دیگران خدای نکرده بی شرفن، یعنی شرافت داشته باشیم در خدمت. شرافت در خدمت اینه که ما راجع به چیزی کار میکنیم که دیروز یکی از اعضای خدمتگزاری گروه کلیفلند استعفا داد، گفت بچه من الان شرایط خدمت ندارم، یه اساسنامه بر اساس اساسنامه شرایط ندارم. ما وارد جزئیاتش دیگه نمیشیم، بخوایم بریم ببینیم تو چه کار کردی که دیگه شرایط نداره. اوکی، یکی از اون شرایط رو نداره، حالا یا لغزش کرده یا مسئله براش پیش اومده، به ما ربطی نداره. ولی ببین چقدر با شرافته که میاد میگه من الان دیگه شرایط ندارم خدمت بکنم. خیلی خوبه، خیلی خوبه که ما این موضوع رعایت کنیم. بریم راجع به خدمت گفتیم. اهداف، بگه اهداف، گول پیجز، تایتلش میخونیم. ما برای هر کدام از جنبه‌های زندگیمان اهدافی تعیین می‌کنیم، آنها را می‌نویسیم، پیشرفتمان را اندازه می‌گیریم و بابت دستاوردهایمان به خود جایزه می‌دهیم. خب، یکی از ابزارهای برنامه ما گول پیجز هست، برگه‌های اهداف. حالا این برگه‌های اهداف وحی منزل نیست، عیناً دقیقاً همینی که یو ای الان پیشنهاد داده را استفاده بکنید، چون این برگه ها هم جز نشریات مورد تایید کنفرانس نیست، پیشنهادی، هنوز تو صف بررسی. لذا سخت نگیرید راجبش، هر جوری که میتونید هدف گذاریاتون انجام بدید. اما یه سری سوال داره که خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه بچه، واقعا زیر و رو میکنه، منو که زیر و رو کرد. سوال مطرح میکنه اصلا چالش برانگیز. راجبش کارگاه برگزار کردیم، خیلی زیاد کارگاه راجب اینا برگزار شده، حتما برین کارگاه رو گوش بدین، مخصوصا کارگاه آخری که با شوان برگزار شد در سطح شورای منطقه ایران، و همینطور قبل از اونم تو گروه کلیولند یه دور من خودم کارگاه شوان رو دوره کردم. اینجا خیلی کارگاه خوبی هم از آب در اومد. دو تا برگه اهداف داریم، یکی گول از میخوام ویژن، گولز، actions worksheet. یعنی چی؟ یعنی کار برگه، چشمنداز، اهداف و اقدامات. یکی این کار برگه، یکی هم برگه اهدافه که یک سری سوال مطرح میکنه، تو نشریاتمون هم هست، که پاسخ دادن به این سوالات به نظر من آماده میکنه ما رو برای پر کردن اون worksheet، اون کار برگه. خیلی سوالات چالش برانگیزی داره. اولین سوالش اینه که اصلا تو چشمنداز داری؟ نداری؟ اگه نداری، چشم‌انداز تو چطوری میتونه کمکت بکنه و چه شکلی میتونه تدوین بشه؟ چه شکلی میخوای چشم‌انداز تو تدوین بکنی؟ با کل خودت؟ کل راهنمات؟ یا الهامات؟ راجب اینا کلی بحثه، کلی چالش. وقتی من شروع کردم برای بار اول، اصلا گفتم فعلا میخوام اصلا با کله خودم یه چیزی رو به صورت ماکت، سمبولیک تدوین بکنم. یه چیز الکی نوشتم، مثلا من مهدیم، میخوام 5 سال دیگه تو کانادا زندگی بکنم با همسرم و یه آپارتمان 150 متری لوکس دارم، یه ماشین اینجوری دارم، یه شرکت دارم 20 نفر کارمند توشه، نمیدونم هفته یه بار شنا میکنم، هر روز با سگم میرم پیاده روی میکنم، نمیدونم وزنم 77 کیلوه، نمیدونم دندونام سالمه. یه چشمنداز همینجوری الکی با ذهن خودم، با کله خودم نشستم نوشتم و شروع کردم حالا سوالا رو جواب دادن. یه دور دستگرمی دیدین، تستی فوتبالیا چی میگن، بازیه چیز نمیدونم چیه، این بازیه که آزمایشی میره انجام میدیم، از کسایی که مثلا میخوان برن امتحان آیلتس بدن میرن چی میگن، امتحان مایک میدن. اوکی، از این چیز الکی ها یه مشابه سازی میکنی، یه دور اینجوری انجامش بده حتی اگه با قدم حرف نرسی. ماک، آره، امتحان ماک میرن امتحان ماک میدن، یعنی یه شرایط شبیه به امتحان آیلتس رو براش به وجود میارن که بفهمه مثلا این چه شکلی. یه دور بیا اینا همینجوری الکی، مرزادم میگه فیر پلی، یعنی بازیایی که چیز به طور آزمایشی فوتبال انجام میشه، یه دور بیا اینو انجامش بده، سوالش رو جواب بده، بعد ببین اصلا میترکونه، یعنی آره بازی دوستانه، بیا یه دور دوستانه انجامش بده، بعد ببین اصلا چجوری به چالشت میکشونه. خیلی باحاله، خیلی کار، یعنی یکی از ارزشمندترین ابزاراست بچه تو یو ای این برگای اهداف. و حیفه، حیفه هر زمان انجامش بدی به خودت میگی ای وای که من چرا اینو زودتر انجام ندادم. ببین کی بهت گفتم برگه اهداف و آره دقیقا، یعنی اگه برگه اهداف رو انجام ندادی برو انجامش بده. من آدمای زیادی رو دیدم تو انجمن، 3 سال تو انجمن برگه اهداف پر نکرده، خیلی زیاد دیدم و خیلی زیاد. ببین چقدر دارم روی این تاکید میکنم، یک جلسه عمل کرده یکی برگه اهداف، نمیدونم چرا بعضی ها سال هاست تو انجمنن دست به اینا نزدن. حتی خود شوان میگفت after 10 years، بعد 10 سال ازش دعوت شده بود که بیاد بره برای انگلیس کارگاه برگزار بکنه، و من به رانمام زنگ زدم گفتم من اینو پر نکنم، گفت خب الان بشین پر کن. بعد از اینکه اینو پر بکنی به یک بیانیه چشمنداز میرسی. این بیانیه این بیانیه چشمنداز شامل یه پاراگرافه که چشماندازت رو نوشتی، مکتوبش کردی، و هر روز میری برای یار عمل کرده دون بیانیه چشماندازت رو میخونی. و همینطور بیانیه اهداف، اینکه تو چه کارهایی باید انجام بدی. مثلا تو میتونی هر ماه که یه جلسه عمل کرد میگیری بیانیه اهداف تعیین بکنی، و بیانیه اهدافت رو که شامل یه پاراگراف هست 30 ثانیه میتونی بخونیش، هر روز رو برای یار عمل کردت بخونیش. پر کردن این برگه اهداف کمک میکنه که ما از ریل خارج نشیم و توی یه مسیر بهبودی در جهت چشماندازمون بریم. حالا بعضی ممکنه سوال کنن چشمانداز چیه؟ هدف چیه؟ چه فرقی میکنه؟ راجب اینم کارگاه برگزار کردیم، برید کارگاهش گوش بدید. ولی خیلی خلاصه بهتون بگم که چشمانداز مثل فرودگاهیه که ما هواپیمای زندگیمون رو میخوایم توش بشونیم. فرض کنید زندگی ما یه هواپیماست و ما هم خلبانش هستیم به همراه اتاق فرمان، اون برج مراقبت که خداوند هست، و از طریق الهامات ارتباط داریم با برج مراقبت، بیسیم ما الهاماته. ما میخوایم این رو بشونیم اونجا. فرودگاهی که میخوایم هواپیمامون رو بشونیم میشه چشمانداز ما، چراغهای باند فرودگاه که هدایت میکنی هواپیمای به تو بیابونی نره، تو باقالیا نره، اشتباهی نره، توی مسیر اشتباه. اون چراغا هدایت میکنه خلبان رو دیگه. اهداف ما مثل این چراغای باند فرودگاه میمونه، هدایت میکنه ما رو به سمت چشماندازمون. بیشتر از این وقت نداریم راجبش صحبت کنیم، بریم سراغ ابزار بعدی، جلسات عمل کرد، اکشن میتینگ. جلسات عمل کرد هم حالا 2 تا فرمت پیشنهادی، تاکید میکنم جفت فرمت ها هنوز تایید کنفرانس نشده، لذا خیلی تو قید و بند فرمت نباشین. متاسفانه بعضی از دوستان همچین میرن تو قید و بند فرمت، انگار مثلا حدیث قدسیه یا قرآن خدا سلام، مثلا یه ذره این برامر کج بشه مثلا نعوذم بالله آسمون میاد زمین. نه آقا ولش کن، اصلا بشین خوب بشین اصل رو بچست، خب ول کن چارچوبا رو، خب think out of the box، از چارچوب بیا بزن بیرون، بچست اصلا به این که برنامه چی میخواد بگه، این ابزار چیه. میگه ما جلساتی با دیگر اعضای یو ای برگزار میکنیم تا با آنها در مورد مسائل مربوط به درآمدمان گفتگو کرده و اقداماتی را برنامه ریزی کنیم که منجر به کامیابی بیشتر در زندگی ما شود. دقت کنید جلسه عمل کرده راجع به اقدام و عمل صحبت میکنه. من متاسفانه نمیدونم چرا، اگه میدونستم منشأ این تفکر کجاست خیلی خوشحال میشدم. کی اول تخم ریزی کرده تو انجمن که میگن برو جلسه عمل کرد بگید که اونجا بری تصمیم بگیری. آقا جلسه عمل کرده نه جلسه تصمیم گیری. اگر جلسه تصمیم گیری بود عنوانش بود مثلا decision meeting، جلسه تصمیم. اکشن میتینگ. اوکی ما نمیریم تو جلسه عمل کرد که تصمیم بگیریم راجع به زندگیمون. برای تصمیم گیری کتاب بزرگ به ما میگه میبایست در مواقع شک و تردید ساکت و آرام بنشینم و تقاضای هدایت و قدرت روبرو شدن با مشکلاتم را بنمایم. کتاب بزرگ میگه از خدا میخوایم به ما الهام دهد. اینکه چه شکلی تصمیم بگیرم، برو مشورتاتو بکن با راهنما، از تجربه اعضا استفاده بکن اول، در نهایت با قلب تصمیم بگیر. راهنمات نمیتونه برای تو تصمیم بگیره که تو شغلت چی باشه. راهنمات نمیتونه تصمیم بگیره که تو ازدواج بکنی یا نکنی، یا اگه بکنی با کی ازدواج بکنی. جلسه عمل کردم نمیتونی این کارو بکن. چرا؟ چون اینو بشر دوپان شکست پذیره. Failable human power، نیروی بشری شکست پذیر. این فیلبل فامیلیش همیشه همراشه، مثل سایه چسبیده بشه. تنها خداست که از آینده خبر دارد. پس بچسب به خدا، بچسب به نیروی برترت، بچسب به مسیر روحانی برنامه که مبتنی بر الهاماته. اوکی، من الان الهام دریافت نمی کنم، چه کار کنم؟ از خدا بخواه بهت نشونه بده، از خدا بخواه میل و اشتیاق رو اگه کار درستیه درت زیاد بکنه و بهت نشونه بده، اگه کار اشتباهیه میل و اشتیاق رو درت کم بکنه و باز از طریق چوبلا چرخت گذاشتن بهت نشونه بده که این کارو نکن، کار اشتباهیه. اوکی، وقتی تصمیمتو گرفتی، برای اینکه چگونه اون رو انجامش بدی میری جلسه عمل کرد میگیری. پس جلسه عمل کرد تاکید میکنم جلسه تصمیم گیری نیست. قرار نیست ما بریم اونجا اونا برای ما تصمیم بگیرن. بچه سلام علیکم، من یه شغلی به پیشنهاد شده، به نظر شما برم یا نرم، قبول بکنم یا نکنم؟ بعدم خب معلومه ملت جوابتو میدن دیگه تو جلسه عمل کرد. من اگر البته تو جلسه عمل کرد باشم سری میزنم کاسه کوزه رو به هم میریزم، کافر رو به هم میریزم، سری میگم ببخشید فرمت رو کجا تا آوردی؟ کی به تو گفته راجع به تصمیم گیری بیا از ما بپرسی؟ مگه ما خداییم؟ ما میتونیم تجربه به تو بدیم که من قبلا تو این شغل آیا بودم یا نبودم، درآمدش خوب بوده نبوده فلان، ولی به درد تو نمیخوره. اما جلسه عملکرد چیه؟ ما میایم چه کار میکنیم؟ ما میایم با دیگر اعضا برین استورمینگ میکنیم. برین استورمینگ یعنی چی؟ یعنی طوفان فکری. یه موضوع رو مشخص میکنم، مثلا در مدیتیشن الهام دریافت کردم که مهدی تو باید بری شرکتت رو گسترش بدی، و یا مثلا صحبتی که با اعضا کردم، گفتگوهایی که با راهنمام کردم، با بقیه اعضا کردم، مشورتایی که گرفتم، به این نتیجه رسیدم که باید قطعاً از حالت انزوا در بیارم شرکت و شرکتی کار بکنم. حالا تا الان تک نفری مثلا آهن فروشی میکردم، الان باید برم در قالب یک شرکت خرید فروش آهن بزنم. مثلا نحوه اینکه چه شکلی این شرکت رو بزنم و میبرم تو جلسه عمل. دیروز رهجو دارم من گفت آقا مهدی من میخوام چیزه هنرمنده، نمیدونم جایزه گلدن گلوب بگیرم، نمیدونم جایزه هم چی بگیرم، این جایزه جوایزی که مال سینما و اینا میدن، چه کار کنم؟ گفتم برو جلسه عمل کرد بگیر. تو اگه هدفت اینه که فلان جایزه رو بگیری، نحوه اینکه چگونه این جایزه رو میتوانی بگیری که عناصر کامیابی تو برای رسیدن به این در بیاد، میره تو جلسه عمل کرد. باز یه مثال دیگه میزنم. فرض کن این چشمانداز همون چشمانداز ماکتیه بود که من دستگرمی نشستم نوشتمش. قرار مهدی بره کانادا. اوکی، حالا برای مهاجرت به کانادا چه اقدام و عملهایی باید انجام بدم؟ یه جلسه عمل کرد میگیرم با موضوع اینکه اقدام و عملهایی که من رو میبره به سمت کانادا و میتونه کمکم بکنه برای مهاجرت به کانادا چی هست؟ حالا اونجا تو جلسه یکی میگه خب قاعدتا شما زبان چجوری؟ آیا مدرک آیلتس 6 رو داری؟ میگم نه. میگه خیلی خب، پس یکی از اهداف شما باید گرفتن آیلتس باشه. میگم خب چی پیشنهاد میکنید برای این؟ یکی به میگه برو مثلا چه میدونم کانون زبان فلان، خیلی خوبه من تجربه دارم. یا مثلا ممکنه بگن تا هفته آینده با 10 نفر مشورت کن و تا هفته آینده تصمیمت رو برای اینکه کجا بری ثبت نام بکنی باید گرفته باشی. هفته بعدش باید فرایند ثبت نامت انجام داده باشی و ما از تو انتظار داریم ماه آینده که میای توی جلسه عمل کرد حداقل 2 هفته سری کلاس نشسته باشی. این میشه اقدام و عملهای من که باید برم ماه آینده راجبش گزارش بدم به تیم عمل کردیم. ولی متاسفانه میبینیم جلسه عمل کرد و با جلسه مشورت اشتباه گرفتم. حالا دو تا فرمت داره، یکی فرمت شماره یک، فرمت شماره دو. کارگاه خانم صوفیا رو برین گوش بدین که شورا گذاشته. یه کارگاه دیگه هم جلسه عمل کرد، یادم نیست کی بود، ولی کارگاه خارجی هم داریم راجع به جلسه عمل کرد. خیلی کارگاه خوبی برگزار شده، برید راجبش گوش کنین اون فایلاشو و خیلی بهتون کمک میکنه. فقط تاکید میکنم جلسه عمل کرد جلسه تصمیم گیری نیست و معمولا جلسه عمل کرد با دو نفر از اعضا برگزار میشه، یه خانم یه آقا. میتونین یه تیم چهار نفره درست کنین، دو تا آقا باشین دو تا خانم باشین، هفته یه جلسه عملکرد بگیرید، ماهی یه دونه به هر کدومتون میفته. ما خودمون یه تیم داشتیم این کارو کردیم که بعد یه نفر هم بهمون اضافه شد، شدیم 5 نفر رو. چقدر خوب بود، حالا همین اواخر بنا به دلایلی کنسل شد. برگای اهداف را میتونید همون با اعضای جلسه عملکردتون بگیرید پر کنید. بریم سراغ ابزار شماره 8 یار عملکرد. تایتلش میخونیم، ما به صورت منظم با یار عمل کردیمون تماس میگیریم و در مورد مسائل کسب درآمد عملکرد خود صحبت میکنیم تا نسبت به یکدیگر مسئولیت پذیری دقت کنیم. عناصر کلیدی این ابزار اینه، مسئولیت پذیری، تداوم و حمایت رو تضمین کنیم. ببینید بچه ها، من کم درآمد از اول عمرم تا به امروز کتاب خوندم، اولش خوندم بعدش رها کردم، نرم افزار CRM آوردم، اوایل توی ثبت کردم بعدش فلش کردم، حسابداری خواستم بکنم چند روز اول کردم بعد دیگه نرفتم ثبت بکنم. خب ما استاد شل کنسف کنیم، ما هممون دکترای رها کردن داریم، هممون که اینجا هستیم دکترای رها کردن داریم. یار عمل کرد به ما کمک میکنه رها نکنیم. اوکی، یار عمل کرد به ما کمک میکنه رها نکنی. یکی از دوستان به من گفت که فرمت یک رو هم بگو چون هنوز چشم انداز فرد مشخص نیست. آره، فرمت یک جلسه عملکرد خیلی خوبه. بیا مثلا تو همه حوزه های زندگی به خودت یه نمره بده، بگو مثلا 1 تا 5 نمرم چیه؟ خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب، عالی. به خودت نمره بده، مثلا از نظر جسمی چه جوری هستی، مثلا از نظر کسب و کار چه جوری هستی، مثلا از نظر روابط کاری چه جوری هستی، روابط خانوادگی چه جوریه، به خودت نمره بده. وضعیت سلامتت چه جوریه، دندونات خوبه، هیکلت اوکیه، اضافه وزن، کاهش وزن نداری، مشکل اینجوری نداری، چه میدونم، یه بشین به خودت نمره بده. بعد اون جدولتو نگاه کن، اون ستایی که از همه ضعیف‌تر هستی رو بعد ببر با فرمت شماره 1 تو جلسه عمل کرد، عناصر کامیابیتو در بیار و شروع کن اقدام و عمل کردن راجبه. برگردیم به همین داستان یار عمل کرد. سوال میپرسن آقا یار عمل کرد باید قدم کار کرده باشه؟ در پاسخ absolutely not، قطعا نه. چرا میگم نه؟ برای اینکه اگه بنا باشه یار عمل کرد حتما قدم کار کرده باشه، خب اون ننه مرده ای که بازه وارده تکلیفش چیه، بیا میشه که برو گم شو فلان، تو نمیتونی با ما کار بکنی، برو از آن قدم کار کردی. اصلا همچین چیزی نیست. من نمیدونم این تئوری ها رو کدوم اساتید و پروفسورها و دکترایی که تو کمربند مشکی یو ای دارن میان تز میدن از خودشون. آخه ما میدونی یه عدم و کمربند مشکی داریم تو یو ای، همچین فتوا صادر میکنیم کسی ندونه میگه آیت الله عظما نباشیم حجت الاسلام یو ای هست. نه نه نکنید، تو رو خدا این تزا و این تئوریا نه. من تو جلسات متاسفانه خیلی میبینم سلام دوستان فلانی هستم کم درآمد، یک یار عمل کرده کمربند مشکی احتیاجم. بابا بی خیال، تو رو خدا یه یار عمل کرد قدم 7 به بالا احتیاج دارم، یک یار عمل کرده عزیز من، این را کجات میاری؟ تو پکیج تازه وارد به صراحت داره میگه سلام خوش اومدی، برو ثبت زمان کن یه یار عمل کرد بگیر. خب اوکی، تو یار عمل کرده این میشی، مگه اونم یار عمل کرده تو نمیشه؟ خب تازه وارده نشه، اصلا اینجوری نیست. اتفاقا به تجربه آموختم، به تجربه آموختم پتانسیلی تو پیگیری، مخصوصا تو سماجت پیگیری، تو همین بچهای تازه وارد هست، به خود تو بچه قدیمی نیست، برید بگیرید ببینید چه حالی میده. تازه وارد خیلی خوبم، خیلی خوبم، به خود از اعضای قدیمی بهتر بعضی موقع پیگیری میکنم چون تازه نفسم، میدونی تازه نفسم، بعضیاشون هم که این شور حسینی میگیرتشون دمشون گرم سوراخ میکنه، بهش میگه فلان کارو پیگیری کن، انقدر پیگیریت میکنه سوراخ میکنه گوشی موبایلتو، دمشون گرم به خدا، بعضیاشون خیلی خوبن. اما یار عمل کرد چجوری باش ارتباط میگیریم، فرمت پیشنهادی چیه؟ بچه 8 تا فرمت در کنوانسیون 2006 اگر اشتباه نکنم، کنوانسیون دقت کنید، کنفرانس نیست، کنوانسیون یعنی نشست انگلستان، نشست ساختار خدمات انگلیس پیشنهاد شده. فرمت خوبیه، 8 تا فرمت، 3-4 تاشه که اصلا من باش موافق نیستم، اصلا به درد من نخورد، من یکی از فرمت هاشه که خودم هم دارم استفاده میکنم میگم ایشالا به دردت. من این فرمت این شکلی، من هر روز صبح ساعت 8:10 با یار عمل کردم تماس میگیرم، در ابتدا دعای آرامش میخونیم، بعد یار عمل کردم چون خانم هست اولویت معمولا من میدم به خانم ها، ایشون راجع به دیروزشون توضیح میده. چه توضیحی میده؟ اینکه من رفتم نمیدونم آب خوردم، بعد رفتم غذا خوردم، بعد رفتم نمیدونم دستشویی رفتم، اینو به چه دردی میخوره؟ من بعضی مثلا میگم داستان تعریف کنم، دیروز چه کار کردم، خب اوکی سو وات، که چی بشه؟ بیا بگو دیروزت چه جوری گذروندی از نظر حوزه ها. یار عمل کردم توضیح میده که من دیروز 4 ساعت خدمت و بهبودی داشتم، 7 ساعت کسب و کارم شد، انقدر این شد، انقدر این شد، اینو میگه. بعدش چی میگه؟ بعدش به هم میگه که دیروز کدوم نشانه ها در من فعال بود از اون 12 نشانه کم در آمدی؟ بعدش میاد میگه دیروز از کدوم ابزارها استفاده کردم. ما هر روز به هم این گزارش رو میدیم، این 3 دقیقه، 3 دقیقه راجع به دیروزش گزارش میدیم، 2 دقیقه من بازخوردش میدم. ضمناً هم میگه که از اون 2 تا 3 تا 5 تا کاری که نوشته بود دیروز انجام بده، کدوماش انجام داد، کدوماش انجام نداد. اگر یه مسئله باشه که انجام نداده دلیلش چی بوده، خبر خوبی هم داشته باشه میده که به چی افتخار میکنه، به کدوم یکی از عمل کرده دیروزش افتخار میکنه و خدا رو شکر میکنه، سپاسگزار باتش. این کل طول توضیح 3 دقیقه باید بشه. بعدش 2 دقیقه من بهش فیدبک میدم، بازخورد میدم، نظرم رو میگم راجبش، تبریک بهش میگم، معمولا بهش میگم آفرین خوبی، اینجا اگه این کار رو بکنی بهتر میتونی باشی، من پیشنهاد میکنم دیگه نگاه کن، هر بار که تو با مثلا فرض کن راجب درگیری این موضوع میشی چقدر پرت زمان داری، من پیشنهاد میدم که اینو مثلا حذفش کنی از برنامه روزانه، یا مثلا نگاه کنید، یا مثلا ازش میپرسم چرا این کار انجام میدی، میگه والا دیگه مثلا چه میدونم، مثال دارم دارم ماست خوردم اینجوری، میگم خیلی خوب پس ببینید تجربه نشون داده توی 7 روز گذشته هر روزی که شما ماست خوردی رفتی بعدش خوابیدی، لطفا ماست رو از برنامه ظهرت حذف کن. اینا فیدبک هایی که ما به هم دیگه میدیم، من 2 دقیقه بهش فیدبک میدم، دقت کنیم 3 دقیقه توضیح داد، 2 دقیقه فیدبک دادم، شد 5 دقیقه. حالا جامون عوض میشه، من 3 دقیقه راجع به دیروزم توضیح میدم که چه کار کردم، هر کدوم از حوزه ها چند ساعت مصرف شد، کدومی که از نشانه ها رو مصرف کردم، کدومی که از ابزارها رو مصرف کردم، و بعد 2 دقیقه ایشون بازخورد میده، اینم یه 5 دقیقه، و من یه 5 دقیقه ایشون، شد چقدر؟ 10 دقیقه. حالا 2 دقیقه ایشون راجع به برنامه امروزش میگه که امروز میخوام چه کار کنم، من امروز قرار ملاقات دارم با فلانی، قرار این کار رو انجام بدم، و من ازش میپرسم آیا چیزی رو باید پیگیری کنم، اون به هم میگه نه، یا میگه آره اینو من حد میزنم شاید دلم نمیخواد، میلم نیست انجامش بدم، به شما متعهد میشم تا ظهر انجامش بدم، من تا ظهر پیگیریش میکنم. 2 دقیقه من راجع به امروزم میگم و ازش میخوام که کدوم برنامه‌مو پیگیری کنه، و ایشون هم معمولا پیگیری میکنه. 2 دقیقه اینجا، 2 دقیقه اونجا، شد 14 دقیقه. این 4 دقیقه با اون 10 دقیقه شد 14 دقیقه. یه دعای قدم 3 یا دعای قدم 7 هم در انتها میخونیم، میشه چی؟ میشه 15 دقیقه. یعنی دعای ابتدا و انتهای جلسه همون هم 1 دقیقه حداقل طول میکشه، پس تایم مکالمه ما 15 دقیقه است. حالا بعضی ها اگر شد 16 دقیقه عزیزم آسمون زمین نمیره، اگر شد 10 دقیقه هیچ اتفاق نمیفته از بزرگ شما، و اگر اتفاقی بیفته که ما نتونیم رأس ساعت 8 و 10 دقیقه تماس بگیریم، حتما وایس میذاریم توی واتساپ برای هم دیگه، اینو مقیدیم بهش. برنامه‌مون رو حتما تو واتساپ می‌نویسیم، تایم شیتمون رو حتما تو واتساپ می‌فرستیم برای هم دیگه. اینا چیزاییه که به ما تداوم میده که از ابزارهای برنامه استفاده بکنیم، تعهد ما رو زیاد می‌کنه. وقت نیست بیشتر از این راجبش صحبت بکنیم، بریم سراغ ابزار بعدی، قدرت پرداخت. ما فقط برای امروز قرض نمیگیریم، بدهکاری به کم درآمدی منجر میشود. راجب این خیلی صحبت شده، بعضیا میگن حالا آقا مهدی صندوقای خونگی چی اینا؟ عزیزم قرض قرض ها، مثل این میمونه که یه الکلی بیاد بره بگه آقا آبجو چی؟ آبجو میشه خورد، یه آبجو که دیگه الکلی نداری 4%. نه عزیز من، هیچ تفاوتی بین ویسکی، ودکا، شراب، آبجو نیست. اوکی؟ آقا مواد مخدره که نمید، قرص یه قرصی هست، نمید چی چی تیتینه مثلا، خوالش این داره معمولا این قرص های مخدر، اونو بخورم ایرادی داره؟ عزیزم هر قرصی که تو رو آرومت میکنه، متوقفت میکنه، تو به عنوانی معتاد نمیتونی بخوری. یا مثلا پرخوره میاد میگه که سس مایونز میتونم بخورم، سس که دیگه چیزی نیست که، عزیزم شکر داره، اگه پرهیز سفید داری نمیتونی بخوری. حالا قربون شکل در به ای نحوه کان، یعنی به هر روش و هر چیزی به هر مقداری باشه، 100,000 تومان که دیگه آقا مهدی حرفا رو نداره. اینا چیزایی که تازه وارد میگن. نه قربونه برم، باید پاک باشیم. 90 روز 90 جلسه و 90 روز آری از بدهی جدید، این شرطه، این شرطه. این که من با بچه‌ای که کار میکنم میگم باید این کار رو انجامش بدیم. 90 روز 90 جلسه میری پاک میشه، یعنی قرض گرفتی دوباره باید از نو بشماری جلساتت رو. پاکی خیلی مهمه. حالا چرا و اینا رو برید از نویسنده آقای اندرو، بنیانگذار انجمن، اون خانم چی که چیز بوده، از کنفرانس جهانی بریم بپرسین که چرا نوشتن. من یاد گرفتم راجبه اصول برنامه چک و چونه نمی کنم. اوکی؟ یه قرضی ما داریم به نام قرض امن، بهش میگن قرض با پشتوانه، که مثلا وثیقه بذاره، طرف گیر کرده دیگه، زندگیش یه جوری اصلا داره فلج میشه، گیر کرده. بله میتونی ماشین تو نمیدونم ساعت گرون قیمتی داری، طلایی جواهری داری، بری یه جایی بذاری امانت، بگی این باشه پیش شما، انقدر به من قرض بده تا ماه آینده که من بیام پرداخت کنم، در غیر صورت شما میتونی رو بفروشی و پولتو برداری اگر کسی حاضر شد اینجوری پول بده. این باز میشه قرض امن. اینم باز جزء حلال نیست و مکروهه. مذهبی گفتم که حالتون بشه، ما ایرونی آخه اکثرا با این واژه آشنایی. بازم این مکروهه، نه نمیگن برو بخور آقا، دمه مثل گوشت خر میمونه، بیادبیه. گوشت گوسفند حلاله، گوشت چی حلاله؟ گوشت خر حلاله، اگه مجبور شدی برو بخور. مکروهه، یعنی حرام نیست و میتونی. قرضم که میگم قرضم، قرض با پشمان، مکروهه عزیز من. یه قاعده کلی مدیریتی، اینو من از یک استادی که دکترای CFA داشت، دکترای مهندسی مالی، دکترای مدیریت مالی داشت، امتحانش رو تو ایران نمیتونی بدی، باید بری امارات امتحان بدی، یه همچین رشته ای رو. یه دوستی داشتم دکترای CFA داشت، میگفت ببین مهدی، اصولا هر چیزی که به صورت قطره‌ای پول میاره تو زندگیت، هر چیزی که به صورت قطره‌ای پول میاره تو زندگیت، این رشدت میده، و هر چیزی که به صورت قطره‌ای پول میکشه بیرون از زندگیت، این نابودت میکنه. حالا میخواد قسط وام بانک مسکن باشه، نمیدونم هر چیزی میخواد باشه. همه اینا رو گفتم، وضعیت اقتصادی ایران متفاوته و ممکنه بعضی ها بگن که اوکی من اگر الان یه 100 میلیون پول بگیرم تا بیام اینو به بانک پس بدم، دیگه 100 میلیون اون موقع حکم 10 میلیون داره، من دیگه راجع به این مسئله اظهار نظر نمی کنم، هر چی که بلد بودم گفتم، تو اگه میخوای بری بگیری بگیر. پس ما برای امروز حداقل برای امروز قرض می، حداقل به تعویق بنداز، این کاری که میتونی بکنی، حداقل کاری که میتونی بکنی اینی که به تعویق بندازی این در واقع قرض گرفتن رو. حالا بعضی از دوستان ممکنه که تجربیات متفاوتی داشته باشن، میتونید برید ازشون تجربه بگیری، ممکنه که بیاد بگه آقا من قرض گرفتم، چه میدونم اینجا هم کمکم کرد. خودت میدونی چیزی که اینجا به ما گفته شده و منم عمل کردم بهش اینی که در واقع قرض نمیگیرم. حالا قدرت پرداخت به نظر من فقط و فقط با قرض نگرفتن نیست، پسنداز هم میتونه بهش کمک بکنه که من قدرت پرداخت پیدا بکنم. یه زمانی من اگه میخواستم یه اتفاقی برای ماشینم میافتاد، زندگیم از نظر مالی عقب بود همیشه، یعنی همیشه من لب به لب زندگی میکردم. یعنی اگه یه اتفاقی میافتاد دندون من مشکل پیدا میکرد، من باید صبر میکردم که بتونم برای قدرت پرداخت پیدا کنم که برم دندونم رو درست کنم. امروز این شکلی نیست. امروز به لطف ابزار 12 من همیشه پسنداز دارم، از هر زمان اتفاقی بیفته. مثل همین هفته پیش من یک دفعه ترموستات ماشینم خراب شد، ماشین داغ میکرد، ماشین ژاپنی، خدایا این اصلا داغ نباید بکنه، داغ میکرد. اول که فهمیدیم شیلنگش مشکل داره، بعد نگو که اون داغی باعث شده بوده ترموستاتش قفل بکنه، و رفتیم ترموستات رو درست کنیم، آقا دست موتور شکسته. گفتیم یا خدا این دیگه چیه، دست موتور باید بخریم. دست موتور رو درست کردیم، گفتیم ببینم اونجاشو درست کنیم، درد سرتون ندم. 3 میلیون تومان هزینه شد و من آب تو دلم تکون نخورد این 3 میلیون تومان پرداخت کردم. و اتفاقا خانمم گفت خدا رو شکر که ما امروز هر چیزی که بهش احتیاج داریم میتونیم تامین بکنیم. اینا لطف یو ایه، اینا لطف رعایت اصول انجمنه، اینا لطف استفاده از این ابزارهاست. من اگه میگفتم حالا بلش کن پس اندازو میذاریم برای قدم 12 به بعد، واقعا الان من بی ماشین بودم، بعد ماشین رو میذاشتم تو پارکینگ بمونه تا پول بیاد. که ولی شکر خدا، شکر خدا قدرت پرداخت دارم امروز. بریم راجب ابزار بعدی صحبت بکنیم، ارتباط. ما برای کسب حمایت، کاهش انزوا و تعهد بیشتر برای انجام عملکردهایمان با دیگر اعضای یو ای ارتباط برقرار میکنیم. این دیگه خیلی ساده هست. ابتدایی ترین کاری که هممون بهمون یاد دادن تو انجمن استفاده کنیم، با بچه ها شماره تلفن رد و بدل میکنیم. بچه ها یه زمانی دفتر تلفن من شاید به زحمت 700 نفر چیز داشت، الان فکر میکنم بالای 2000 تا من کنتکت لیستم باشه، بالای 2000 نفر. اینقدر رفیق دارم من الان، اگر یه روزی توی هر شهری گیر بکنم، مشکلی پیدا بکنم، در هر شهر از ایران رفیق دارم، رفیقای یو ای دارم، انجمنی خوب گل. به خدا بعضیاشون اصلا اینقدر میگن بچه اصفهان، آقا مهدی تو رو خدا اومدی بیا حتما ماسم. میگم اگه میشه رفیق من بیام اصفهان به تو سر نزنم، زنگ نزنم. میدونی اینقدر عشق توی انجمن هست، بندر عباس، میناب، نمیدونم زاهدان، کرمان، شیراز، رشت، انزلی، نمیدونم همه جا رفیق دارم، حوزه های مختلف. مشکل برای یکی پیش میاد، یکی از اعضای انجمن وکیله، شماره میدم، قمخش همه مشکل داره، میگم برو پیش گوگل مهدی معرفی کرد، کارش راه میندازه. نمیدونم گرافیس، طراح، لوله کش، مکانیک، مشاوره میگیرم، مشورت میگیرم راجبه همه چیز. به اعضا شکر خدا اینقدر تنوع در ما زیاد هست. روانشناس، روانشناس، پزشک، طب سنتی. به خودم هر زمان مشکلی پیدا میکنم، یه استاد طب سنتی داشتیم دیگه تلفن جواب نمیده، الان من مشکل پیدا میکنم زنگ میزنم این رفیقمون که توی شهر کرده، جواب میده قشنگ، مزاجو میشناسه، همه چی میشناسه، مشورت میگه. این ابزار ارتباط ما رو از انزوا میاره بیرون. چرا باید این ابزار استفاده کنیم؟ برای اینکه بیماری کم درآمدی یعنی بیماری هایدهولیک، اعتیاد به پنهان شدن. ما اعتیاد داشتیم به اینکه خودمون رو پنهان کنیم و این ابزار به ما کمک میکنه تا از پنهان شدن بیایم بیرون. ابزار بعدی نشریات. ما برای ارتقای درکمان از این بیماری اجباری و فرایند بهبودی نشریات 12 قدمی رو مطالعه کنیم. یه چیزی که به تازه وارد گفته میشه اینه که برو نشریات بخون، ولی موضوع اینه که بعد از اینکه اومدیم و قدم کار کردیم و یه ذره در واقع سری تو سر و در آوردیم، میگیم دیگه ما نشریات مال ما نیست، بابا دیگه اینا رو حفظ شدیم. من میخوام اینجا این موضوع رو اقرار بکنم، که گول این فریب این داستان رو خوردم. و از اونجایی که ذهن ما یادتون باشه فریب کاره، ما یه وسوسه ای داریم، این یه قاعده کلیه برای من، ما یه وسوسه ای داریم که دانش ما رو اوورراید میکنه. یعنی وسوسه یه بیماری کم درآمدی ما میاد میشینه رو دانش ما و دانش ما رو کاملا فلج میکنه. یعنی دیگه اصلا دانش خبری نیست ازش. مثال سادهش اینه، فرض کن شما یه فایل مهم داشتی، یک دات امپیتری اسمش بوده، یک دات امپیتری توی فلشه، فایل مهمی بوده. بعد یه موسیقی مثلا چه میدونم شهراب شپره مثلا به اسم یک دات امپیتری یکی دوستات بهت میده، اینو میریزی روش، بعد ازت میپرسه که اوورراید کنم، میگه اوورراید. اوورراید که میکنه دیگه اون فایل یک دات امپیتری فایل اون جلسه ارزشمنده نیست، شرم شپره برات میخونه. ما یه وسوسه ای داریم که اوورراید میکنه دانش ما رو. برای همینه که ما باید هر روز نشریه مطالعه کنیم که هر روز یادآوری بشه. من همین دیروز داشتم نشریه چیزو میخوندم درباره یو ای. این تیکه‌ای که میگه ما با آن سطح از آگاهی که این مشکلات رو برای خودمان ایجاد کرده ایم نمیتوانیم آنها را حل کنیم. بچه من بعضی از قسمت‌های کتاب بزرگ رو به خدا حفظم، حفظ شدم. میبایستی در مواقع شک و تردید ساکت و آرام بنشینم و تقاضای هدایت و قدرت روبرو شدن با مشکلاتم را بنمایم و آن را فقط بدان گونه که او برایم مقرر میکند به انجام برسانم. هرگز برای خود درخواستی نکنم اگر خود. او به خدا اینا من حفظم ولی میخونم. چرا؟ چون پذیرفتم کله من سانسور چیه. پذیرفتم کله من کارش اینه میگه تو بلدی، اوکی ولش کن بریم با هم عشق و حال. اجازه نمیدم بهش. شده 15 دقیقه نشریات میخونم، شده 10 دقیقه نشریات میخونم. و نکته مهم، من نه تنها نشریه انجمن خودم رو، بقیه نشریات رو هم میخونم. راهنمای من نشریه دو تا انجمن دیگر هم بهم گفته اینا رو برو بخون، اون تو یه چشمه‌ای از بیماری فلان رو هم داری. یا مثلا تو راجع به فلان انجمن یه ذره نگاهت به خاطر اعضاش داری قضاوت میکنی، مهدی قطار رو داری به خاطر اعضاش قضاوت میکنی، پس تو باید بری کتاب فلان رو بخونی، برو ببین این انجمن چه انجمن قویه. گفتم اوکی چشم، میخونم. نشریات میخونیم، هر روز میخونیم، نه فقط نشریات انجمن، کتابهای چیز رو هم بخونید، کتابهای دیگه هم بخونید. یعنی عادت کنیم فرهنگ مطالعه در خودمون به وجود بیاریم. من یاد گرفتم متمرکز بشم روی قدم‌های کوچیک. یعنی چی؟ یعنی 5 دقیقه. آقا من آدم 40 دقیقه مطالعه کن نیستم، قربون شکلت برم، این چیزو از من نخوا. من 5 دقیقه امروز 5 دقیقه میخونم و با خودم جایزه میدم، میگم دمت گرم مهدی که امروز 5 دقیقه خوندی، پس از همین امروز شروع کنی اگه اهل نشریات نیستی، 5 دقیقه بخون فقط. بابت همون 5 دقیقه فردا برو بیار عملکردت بگو به بگو، افتخار میکنم به خودم که 5 دقیقه خوندم. ساعتم نگاه کنم، خیلی وقت نداریم. آخرین ابزار پسنداز. پسنداز کردن نشانه ایمان ما به آینده و پذیرش این واقعیت است که پول ابزاری حیاتی برای چشمانداز کامیابی ما میباشد. ما یک برنامه پسنداز در هر مقیاسی که برای ما ممکن باشد ایجاد و آن را پیگیری میکنیم. دوستان، من تجربه خودم راجع به پسنداز میدم و تجربه که رحجم. خیلی مهمه که ما این کار رو انجام بدیم. وقتی میگه در هر مقیاسی، یعنی رفیق گلم 1000 تومن، 10000 تومن، دیگه این روزا 10000 تومن اگر در روز پسنداز بکنی هیچ کسی رو فلج نمی کنه. اوکی؟ در هر مقیاسی که میتونی انجامش بده. این شکلی نباشه که پسنداز نکنی، این شکلی نباشه که هفته به هفته بره و پسنداز نداشته باشی، ماه به ماه بره و پسنداز نداشته باشی. متاسفانه باز من اعضایی رو میبینم طرف 2 ساله تو انجمنه، 3 ساله تو انجمنه و پسنداز نداره. من یه دهجو داشتم همیشه به چالش مالی میخورد. بهش میدونی چی گفتم؟ گفتم ببین تو مشکلت میدونی چیه؟ گفت چیه؟ گفتم تو زندگیت کلا 1 ماه عقبه. گفت یعنی چی؟ گفتم ببین تو یه کاری کن که همیشه 1 ماه جلو باشی. مثلا 1 ماه جلو جلو اقساطتو بده، 1 ماه جلو جلو اجاره خونتو بده، 1 ماه جلو جلو اجاره مغازتو بده، 1 ماه جلو جلو حقوق کارمندتو بذار کنار و بهش بده. یعنی همه چیز زندگیت، مخارج زندگیت مشخصه دیگه. هر کدوم از ما ماهی 5 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون هزینه داریم در ماه. درست شد؟ این هزینه ها رو از طریق پسنداز کردن 1 ماه زندگی مالیتو ببرش جلو، شیفتش کن، مثل قطاری که یه واگن انگار داره جلوتر حرکت میکنه، اون وقت آرامش میاد تو زندگیت. باور کن به همین سادگی. پسنداز کارش همینه. حالا من تجربه شخصیم چی؟ من رفتم یه اولک درست کردم، توش پول ریختم، کارهای مختلف کردم، دیدم آقا خرجش میکنم. از اعضا تجربه گرفتم، دیدم یکی از بهترین راه ها اینی که من پسندازم رو دور کنم از دسترس خودم. کاری که من انجام دادم اینه، یه حساب مشترک با همسرم باز کردم و یه قانون گذاشتیم، هر پولی که میاد تو اون حسابی که داریم باش کار میکنیم، مشتری ها پول میریزن، هر پولی که اومد اگر بیشتر از 2 میلیون تومن بود، اون اوایل 1 میلیون تومن دیگه، الان چون تورم شده و یه ذره هزینه رفته بالا، ما 2 میلیون رو معمولا تو حساب رو نگه میداریم، بیشتر از 2 میلیون اوتوماتیک خانمم میریزتش تو حساب مشترکه. اون حساب مشترکه کارت روش نیست، دست چک نداره و بانک به ما فقط در صورتی که 2 نفرمون حضورن بریم امضا بدیم پول میده. یه ذره دسترسی بهش سخت شده. عملا پولی که میره تو اون حساب ما دیگه فراموشش میکنیم، اصلا فکر میکنیم نداریمش، دیگه روش هیچ حسابی باز نمیکنیم. خیلی به ما کمک کرده، همیشه هم توش پول هست، همیشه هم پول بوده، خدا رو شکر میکنیم. و من اگه خدا نکرده مصیبم پیش بیاد میدونم دارم. و معمولا از این حساب ما برای چه چیزایی استفاده میکنیم؟ تعویض خونه، تعویض ماشین، مسافرت خارج از کشور که حالا الان مخاطب کرونا نمیشه رفت، ولی معمولا باهاش اقدامات بزرگ انجام میدیم. اینم ابزار شماره 12. و بنزا جان، کی باید من جلسه رو بسپارم دست شما که به من اعلام بکنین که چقدر داریم وقت داریم برای پرسش و پاسخ؟ چیزی باید خونده بشه؟ کاری باید انجام بدیم که چش شماره تلفنم هم در انتها میدم خدمتتون. چش حضور داشته باشیم پایان جلسه شما رو میدم. یعنی پس انداز کنیم بعد 1 ماه هزینه ها رو بدیم؟ نه کلن از طریق ابزار پس انداز زندگی تو 1 ماه حداقل بکش جلو. 1 ماه زندگی تو بکش جلو، به جای اینکه عقب باشی یا لب به لب باشی، 1 ماه زندگی تو بکش جلو. یعنی اگه مثلا 20 میلیون هزینه ماهانه زندگیت هست، این 20 میلیون رو تو باید الان داشته باشی، برای ماه آینده‌ت هم باید داشته باشی. اوکی، یعنی همیشه یه 20 میلیونی توی صندوقی بذار، اصلا فرض کن نداریش، این همیشه اینجا حضور داشته باشه، مثل بکاپ بمونه برای تو که اگه هر اتفاقی برات افتاد تو 1 ماه جلو باشی. بعد آروم آروم سعی کن هی اینو اضافهش بکنی. و یه نکته هم راجع پسنداز بگم بچه، به محضی که ما تصمیم میگیریم پسنداز بکنیم، الگوهای رفتاری ما شروع میکنه با ما مخالفت کنه. این دفعه پسر خاله طلب 3 سال پیشش رو میگه، یادت 3 سال پیش به پول قرض دادن بهم بده، یا یه اتفاقی میفته چه میدونم بچه‌ت پاش پیچ میخوره، مجبوری برید 1 میلیون تومان هزینه پاش بکنی. از اینجور اتفاقا میفته. اینه کار الگوهای رفتاری، و بعد از 21 روز دست از سرتون برمیداره. فقط مهم اینه که نجنگین باهاش، نرین اون حساب پسنداز رو ببندید بگید ما را چه به پسنداز، به ما پسنداز کردن نیامده. بدون اون کار الگوی رفتاری بود، ابر و باد و مه و خورشید و فلک تا 21 روز دست به دست هم میدن که تو اون پسنداز انجام ندی، ولی بعد از 21 روز عقب نشینی میکنن، دست از سرت برمیدارن و تو میتونی پسندازت رو ادامه بدی و ایشالله رشد بکنی. بذار من جلسه رو ببرم روی این. رفتاریم الان 11 دقیقه مونده به 8. هستی آقا بهزاد؟ خب حالا تا آقا بهزاد بیاد من سوالا رو جواب بدم. اگه سوالی دارین تو صفحه چت بنویسین، من سعی میکنم دیگه از الان به بعد بخونم، قبلی رو نخوندم. باید از نظر شغل اعضای جلسه عمل کرد، باید از نظر شغل مثل هم باشن؟ هیچ جا همچین چیزی نیومده، نه لزومن، مخصوصا اگر توجهتون به اون داستان برین استورمینگ یا طوفان فکری باشه، اصلا از نظر علمی گفته شده طوفان فکری. من کاری به نشریه ندارم، تجربه شخصی مطالعاتی که راجع به طوفان فکری داشتم، اینکه وقتی 2 نفر در آن واحد به یه چیز مشترک فکر میکنن، یه فکری به کله یک کدوم از این 2 نفر میاد که مال هیچ کدومشون نیست، مال بهش میگن فکر سوم. جلسه عمل کردم یه همچین چیزیه، و اتفاقا میگن لازم نیست اینا هم رشته و هم سطح و چیز باشن، چه بهتر که از جنسیت‌های متفاوت، رشته‌های متفاوت اینجوری باشن. ولی گاهی اوقات برای بعضی از چیزها اگر هم رشته یا هم شغل باشن میتونه کمک بکنه. میشه طلا خرید برای پس انداز، هر چی بخواد، برو لاستیک بخواد برای پس انداز، مهم نیست، هر چیز نقد شونده، قابلیت نقد شوندگی داشته باشه. حالا ممکنه ملک باشه، منتها سرعت نقد شوندگی متفاوته. مثلا ملک سرعت نقد شوندگیش خیلی پایین تر از طلاه، طلا سرعت نقد شوندگیش بالاتره، یا پول نقد دیگه کلا کش دیگه، یا دلار یا هر چی. ولی به هر حال دقت بکنید، دلار هم تا یه حدی میشه نگه داشت، طلا نحوه نگهداریش ممکنه خطراتی داشته باشه، راجع به اینا حتما مشورت بگیریم. قدرت پرداخت فقط در مورد پول هست، در مورد چیزای دیگه قدرت پرداختی که آره فکر کنم در مورد پوله، ولی میتونه راجع به چیزای دیگه هم باشه، نمیدونم، من بهش فکر نکردم. آیدی ام معصوم گفته تو پسنداز اگر امروز یادم رفت فردا جبا کنم بی‌نظیرست. نه بابا آخه اصلا این حرفا نیست، چارچوبی وجود نداره. بیمه اون میتونه جزو پسنداز بشه؟ نمیدونم، نمیدونم، من نظری ندارم چون تجربه هم ندارم راجبش. سمیه پرسیده سلام، پسنداز رو میشه تو مسافرت خرج کرد؟ تو هر جا دوست داشتی خرج کن، چرا نمیشه؟ ولی مهم اینه که همیشه پسنداز داشته باشی. این فرهنگ پسنداز کردن خیلی مهمه بچه ها. ملیه پرسه خانمای خانه‌دار که منبع درآمد ندارن چه کار کنن؟ خب منبع درآمد پیدا کنن. مثلا اومدی تو یو ای برای منبع درآمد، اومدی تو یو ای برای رشد، و چک کن ببین که راجبش جلسه عمل کرد بگیر، فرمت شماره یک، و بعد فرمت شماره دو ببین چه شکلی میتونی یه تخصصی، یه مهارت. ببین همه ما حالا حداقل 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال عمر داریم میگه، همه ما توی این عمری که گرفتیم یه چیزایی داریم که آدمایی هستن که دوست دارن بدونن، اون تجربه ما رو بلد باشن. برو اون تجربه یاد بده به دیگرون، یعنی میتونی درآمد ایجاد بکنی. خانم خانه داری ممکنه ترشی بتونی ترشی درست بکنی، اصلا عالی. من یه خانمی رو میشناسم توی انجمن AA، اصلا بهش مثلا صداش میکنن فلانی ترشی، مثلا چه میدونم زهرا ترشی، مثلا به خدا ترشی درست میکنه. اصلا من به خانمم گفتم دیگه از هیچ جا ترشی نخر غیر از این، انقدر که این خوشمزه است ترشیش. بعد این خانم ماشاءالله به جونش، خانواده‌شو داره اداره میکنه، شیرزنه به خدا، شیرزن. یعنی اصلا نگو نمیشه با یعنی هر کسی در هر جایی که هست تو هر شرایطی، اصلا اومدی یو ای برای اینکه این اتفاق خوشگله برات بیفته. مریم یک سری سوالتو بپرس فقط کوتاه لطفا، چون وقت نداری.
سلام دوستان، سلام آمیختی. من دارم قدم نارانان کار میکنم، راهنما دارم قدم نارانان هم.
جلسه داره ضبط میشه، گمنامی رو حفظ بکنید. بله بفرمایید.
باش بعد الان قدم چهارم تو نارانان، کتاب مخصوص نارانان هست. بعد الان من تقریبا 3-4 ماه اومدم تو یو ای، تو نارانان اون چیزی که باید و برام اتفاق نیفتاد. من اومدم یو ای، جلسات یو ای، اون اتفاقی که باید برام میافتاد برای روحم افتاد. بعد الان من به راهنمام گفتم میخوام قدمامو کار کنم با کتاب بزرگ، با کتاب همون الکلی ها. بعد گفت نمیشه نصف نیمه تموم کن، ول کنی این نارانانو، صبر کن تموم بشه، بعدن چیز اون 12 قدم. آره من الان میتونم، من چی کار کنم؟ به نظرت من دوست دارم یو ای کار کنم با الکلی های گمنام و همون 12-12، این به نظرت اونو ول کنم اینو دوباره کار کنم، یا چجوریه؟ یعنی میتونم
از نیروی برترتون بپرسید، من نمیتونم نسخه بپیچم براتون، از نیروی برترتون بپرسید. اگر الان مدیتیشن میکنید چیزی دریافت نمیکنید، از خدا بخواین، گفتم دیگه از خدا بخواین. اگر این کار صحیحی است، میل و اشتیاق رو در شما زیاد بکنه و از طریق برداشتن موانع بهتون نشون بده که این همون کار خوبیه که من میخوام انجام بدم. و برعکس اگه کار زشتیه، کار نادرستیه، از خدا درخواست کن میل و اشتیاقش رو درت کم بکنه و از طریق ایجاد موانع بهت نشونه بده که نه، این کار الان نباید انجامش بدی، یا الان زمانش نرسید، یا اصلا نمیخوام تا انجام بدی. خدا نشونه میده بهت. من نمیتونم برای تصمیم بگیرم. من خواهم. مرسی از سوالت. یه دوست دیگه، نوشا، پرسید سلام، امکان است در مورد نحوه مراقبه و مدیتیشن توضیح بدید؟ توضیح دادیم این راجع به ابزارها سوال بپرسید. میتونید برین کارگاه الهامات رو گوش بدین تو همین کانال تلگرام کلیولند. زهرا پرسید من پس انداز کردن سالیان انجام میدم، شکر خدا ولی استفاده خوب نکردم، سرمایه گذاری نکردم. راجبش جلسه عمل کرده بگیر زهرا خانم که چه شکلی، ببین دقیقا جلسه عمل کرد برای اینه که چه شکلی میتونم سرمایه گذاری بکنم پس اندازم رو، عناصر کامیابی در سرمایه گذاری رو بتونی تو جلسه عمل کرد در بیاری. شما تلفنم چش آخر جلسه میذارم. بله نرگس خانم توضیح دادن، کانال تلگرام فرستادن، مرسی از شما. بله ممنون از شما. من تازه میخوام قدم کار کنم، یه میکروفون بازه لطفا ببندی. من تازه میخوام قدم کار کنم اما چیزی که مواجه شدم میگه، یکی میگه اون دوستی که گربه کنارشه. آره مرسی.
حامدی سلام، میتونم یه چیزی کوچیکی بگم؟
جانم بگو. سه دقیقه بخیر.
سلام. میخوام که رئیس ضبط کردن رو قطعش کنم. قطع کنم یا همین جوری ضبط بشه؟
بذار من سوال رو جواب بدم دیگه الان تمومش میکنم. نه. آره سالیان سال چیز میکنم. آره اینو گفتیم. سوال آخر این که من تازه میخوام قدم کار کنم، اون چیزی که متوجه شدم یکی میگه با روش کتاب بزرگ کار میکنم، یکی میگه کتابچه. ما کتابی برای کار کرده قدم نداریم که مورد تایید شده کنفرانس جهانی یو ای باشه به جز کتاب بزرگ. پیشنهاد خود من همینه که کتاب بزرگ رو کار بکنید. کتابای دیگه مورد تایید کنفرانس جهانی یو ای نیستن. اینو میتونید تو سایت هم بپرد به چیز کنید، چک بکنید. ضمن این که در کارگاه 14 اردیبهشت 98 اگه اشتباه نکنم آقای اندرو هم راجع به این توضیح داده، کارگاه آقای جاشوا هم راجع به این توضیح داده، این شنبه که میاد اولین سری کارگاه های کنفرانس جهانی هستش که داره تو ایران برگزار میشه. ساختار خدمات ایران داره خودشو پرزنت میکنه برای خدمات جهانی. هفته بعدش خدمات جهانی خودشو پرزنت میکنه برای ایران. میتونید اینجا اونجا بپرسید. و سومین جلسه راجع به دغدغه های اعضا هستش، میتونید ارتباط بگیرید بپرسید. این رو کاملا قابل استعلام هستش این مسئله. سمیه پسنداز وقتی خرج میکنیم و دیگه فعلا پسنداز نداریم احساس ترس دارم همه پسنداز رو خرج بکنم. بله سعی کنید برای پسندازتون برنامه ریزی بکنید. و کارگاه ضبط شده کجا هستن؟ گفتم اول جلسه کمیته کارگاه های ناحیه دو، یه کانال تلگرام مجزا داره، شورای منطقه ایران کمیته کارگاه هاش کانال مجزا داره، این گروه هم که یه گروه مستقل هست کارگاه مجزا داره. میتونیم توی سایت های انجمن بریم و اونجا کارگاه ها رو پیدا کنیم. من ضبط رو متوقف کنم. مرسی از اینکه با سکوتتون همراهی کردین و سپاسگزارم از همتون.